بسم الله الرحمن الرحیم. من نگاه کردم که بحثی که جلسه قبل داشتیم، یه تقریبا عمده جلسه قبل ها مقدمات بوده، برای شما وارد هم آیات اینا نشدیم. یه بحث دیگر هم که به یه معنا میتونه حالت مقدماتی داشته باشه،
اینو
میتونید میتونم که شما بخواهی منو منفجر کنید آخرش بله. این بحث دیگر هم به یه معنا مقدماتیه، هرچند در دلش من سعی میکنم این نکته هایی بگم که به اصل بحثمونم مرتبط بشه. مقدمات این جهت که من گفتم بهتون دیدگاه خود غربی ها تو حوزه انسان شناسی یه ذهنیت داشتم، اصلا دیگه کلا نگم بحث غربی رو، گفتم اینقدر غربی میخورید بستتونه دیگه، این دانش قند کافی غرق زده میشید. منتها از این جهت که دیدگاه، چون ما در قبال اینها حرف خودمون رو بزنیم، به نظر میاد که یه مرور بلکه دسته‌بندی خیلی سریع از دیدگاه غربی میکنم به خاطر اون نکته که میخوام بگم، وگرنه هیچ کدوم این دیدگاه رو قبلا من اون ترمای مثلا شاید اوایل که تدریس کردم شاید حداقل دو جلسه من اینا رو گذاشتم. خود آقای فکوی اون کتابی که نوشته، گفتم بهتون دیگه کتاب معرفی کردم دیگه، که تاریخ و چی؟
نظریه
تاریخ اندیشه و نظریه انسان شناسی. خود کتابش
که
نه من گفتم برای بحث انسان شناسی، برای فهم نظریه غربی، کتابای فکوی کتاب خوبی شسترفته همه چی داره. من قبلا حداقل دو جلسه تدریسش می‌کردم حداقلش. خدای فکوی کتابو نوشته برای یه ترم، یعنی خوش که کتابه فکر کنم به ارشد هم نوشته، مثلا تو یه ترم تدریس بشه، یعنی واقعا جای این داره. من تا الان میخوام توی کمتر از نیم جلسه بگم، اینم که میخوام بگم فقط از این جهت میخوام بگم که اون دیدگاهی که خودمون تو فاز استایم میخوام بگیم، میخوام بدونید که در قبال کجا وای میسته. برای همین هیچ کدوم هم نظریه دادم وارد شدم تو کلاس خانم همین بحثو گفتم شده، یعنی که خود نظریه رو بخوام واردش بشم، من آدمی هم چیز دیگه، شما بیشتر چی ما اینجوری هی سوال میکنید منم میرم تو وادیش. خیلی اینجا سوال نکنید، چون میگم هدفم از بحث خود بحث کردنه نیست، خود دیدگاه نیست. کتاب هر کی حال داشتش بره بخونه، نخواستیدم نخونید، به خاطری که من از اون سوال نمیدم. درس ما انسان شناسی اسلامیه، انسان شناسی غربی نیست. اون تیکر شما خودتون به نظرم بخونید، من از این جهت خوندنش و مطرح کردنش مفیده برای بحث ما که بدونید این حرفی که ما داریم میزنیم به ازای چه حرفی قرار میگیره، یعنی شما بعدن هم اگه جایی بحث بعدیتون به درتون از این جهت میخوره. ببینید آقای فکوی اون کتابی که شروع میکنه، اول شروع میکنه یه ریشه های اولیه در واقع این نظر انسان شناسی میگه. ایشون هم نگفته، فکر نکنید اول که ایشون خیلی آدم حزب اللهی نیست، یعنی حرفا خیلی باب حزب اللهی است، ولی میگم یعنی از زاویه حزب اللهی اینا وارد نشده، یه آدمی رشته روانشناسی و این حرفی نیستش که فقط ایشون بگه، خیلی از کتابهای آکادمیک جهانی حوزه آنتروپولوژی هم این حرفو زده که اصلا شروع و شکل گیری این رشته با بحث استعمار بوده. وقتی پدیده استعمار شروع میشه و اینا میخوان کشورهای دیگر رو چپاول کنن، تو این فضا نیاز داشتن به شناسایی اون مردمانی که میخواستن بشن که بهتر بتونن اونا رو در واقع چپاول کنن. برای همین فضای شکل گیری اولیه برای خیلی اصلا ایشون حوزه مردم شناسی که الان مطرح، مردم شناسی کی بودن؟ دانشمندایی بودن که همراه با استعمارگرا میرفتن تو منطقه و شروع میکنن مردم شناسی، قوم شناسی کردن، تو محیط باهاشون نزدیک میشدن که بفهمن که اینا چجوری زندگی میکنن و اینا. برای همین رشته حوزه آنتروپولوژی به شدت با بحث استعمار گره تاریخی خورده. منتها اونجا که ایشون گفته، دیگر هم گفتن، حرف درستی هم هست، این است که مسئلهشون این بودش که ما بفهمیم اینا چجوریه، هم بفهمیم اینا چجوریه، همین که این آقای فکوی میگه بخیر کتاب دیگه هم گفتن، همین که یه توجیهی برای این کارمون داشته باشیم. توجیه انسان شناسی یعنی چی؟ یعنی خلاصه آدم ها آدم هند و شما این که آدم ها رو بگیرید اینجور استثمار بکنید علل قاعده چالش ایجاد میکنه برای هر آدمی. بعد این اولین تئوری های انسان شناسی ایشون میگه، اولین تئوری که هنوز تو رشته های انسان شناسی نیومده، به عنوان مثلا سابقش ما رشته میگه فلان دیدگاه سابقه این دیدگاهه، سابقش دیدگاه نژادگراییه که مثلا کندوگوینو رسما دیدگاه رو مطرح میکنه، این هنوز قبل از پیدایش رسمی رشته است. نژادگرایی هم اینه که احتمالاً شنیدید دیگه، یه حرف خیلی معروف، نژادپرستی مبتنی بر نژادگراییه. که سه تا نژاد تو جهان داریم، اون موقع حالا موقع آفریقا یا کشف آمریکا کشف شده هم جدی نشده بوده، نژاد سیاه، زرد و سفید، و اینا نژاد سفید برتره، نژاد زرد و نژاد سیاه پسترن. و حق و چون اینا پستنن اینها بعد این وحشی ان اینا اهلی ان به قول خودمون و این وحشی ها رو بعد این اهلی ها اهلی کنند که توجیهی است برای در واقع که وقت نژاد برتره حق دارن نژاد پستر در خدمت خودش بگیره که بلافاصله این ظاهرا من دوباره تطبیق نکردم ظاهرا این تئوری نژادگرایی حتی قبل از خود شخص داروینه یعنی تئوری نژادگرایی داروین که نظری داروین معروف نظرش رو میاره اولین نظری توده انسان شناسی دیگه رسما اسم میبرن ازش نظریه تطور گرایی همون تکامل دیگه تطور و تکامل اون کلمه انگلیسی یادم رفتش اِوولوشن چیه که آره همون رو قالا ترجمه کرد تطور با اون خیلی رفتن تکامل تطور گرایی نظریه تطور گرایی به خوبی اون نظریه نژاد گرایی رو در واقع تبیین علمی داره میکنه ببینید تطور گرایی چی؟ هیچده است اینها نژادگرایی مال قرن 18 است نظریش نظری تطورگرایی که دیگه از اینجا بعد نظریه های انسان شناسی داره شروع میشه که بعد وقتی شما میخونی میبینید نژادگرایی همین تطور چیزی نیست ولی ظاهرا اینجا پشتوانه علمی به قول خودش نداشته دیگه پشتوانه علمی پیدا میکنه تطورگرایی چی میگه تو حوزه انسان شناسی داریم بحث میکنیم ما میگه که ببینید من جلسه قبلم اشاره کردم به نظر من میرسه از مهمترین یا مهمترین سوال حوزه انسان شناسی تبیین تنوع انسان هاست گفتم این رو قبلا دیگه براتون یعنی مسئله این است که چگونه اگر ببینید توی تمام موجودات زیستی دیگر اگر تنوعی به لحاظ اجتماعی دارند تنوع زیستی هم دارند و اگر یکسانی اجتماعی دارن یکسانی زیستی دارن یعنی چی گفتم اینا اینجا که نگاه می‌کنی که نگفتم حالا مثالش رو میگم مثالش همین ببین یعنی اگه شما یه مورچه‌ای تو ایران پیدا بکنید که یه رده خاص بیولوژیکی باشه بعد این زندگی اجتماعی شناسایی کنید مورچه انواع زندگی اجتماعی دارن میگن انواع مورچه‌ها داریم انواع زندگی اجتماعی هم دارن بعضی مورچه میدونی یا نمیدونی دارن من دارم میگم که بعضی اصلا چیزه یعنی همین جالبه کتابی برای مورچه‌ها هست اینجا نوشته همین استعمار و کشتن و به بردگی و همینا رو دارن مورچه‌ها یعنی مورچه‌ای هستن مورچه‌های دیگر رو برده میکنن بعد اون مورچه‌ها برای اینا کار میکنن این خیلی زندگی اجتماعی جالبی داره اینا بعد این وضعیت منتها نکته این است که شما هر مدلی از یه مورچه رو تو ایران پیدا بکنید تو همین قوم پیدا بکنید زندگی اجتماعی رو شناسایی بکنید این مورچه اگه تو آفریقا پیدا بشه همین زندگی اجتماعی داره این مدل مورچه‌ها ببینید مورچه‌ها با هم زندگی اجتماعی مختلف دارن اما این رده بیولوژیکی مورچه تو هر جای جهان پیدا بشه همین زندگی اجتماعی داره مثلا زنبورها زنبور عسل داریم انواع زنبورهای غیر عسل هم داریم اینا انواعی دارن با انواع زندگی اجتماعی نمیدونم مثلا گرگ ها یعنی حیواناتی که زندگی اجتماعی دارن به لحاظ بیولوژی درسته مثلا شما میگید همین زنبورها انواعی از زندگی اجتماعی دارند اما زندگی اجتماعیشون با بیولوژیشون گره خورده تنها موجودی تو عالم که زندگی اجتماعی متنوع داره که با بیولوژیش گره نخورده انسانه یعنی چی؟ یعنی شما یه انسان سفید پوسته اصلا با دی ان آی واحد دوتا دو قلو میبینی یکیشون مسلمانه یکی بهاییه دوتا زندگی کاملا متفاوت دارن و از اون طرف دوتا انسان بلاز بیولوژی بسیار متفاوت یه سیاه پوسته نمیدونم با چی با یه سفید پوسته نمیدونم چی که بیولوژیشون کاملا دی ان آی ور نژادشون خیلی متفاوته یعنی مثلا زنش مسلمان میشن دو تاشون هم زنش هم میشن یه جور زندگی میکنن این از مهمترین سوالاتی که به اصلا انسان شناسی تو همین فضا شکل گرفت که آقا ما قبلا فکر کردیم انسان ما هستیم که اروپایی هستیم رفتیم ببینیم یه موجود دیگه هم هستن به اینا هم میگن انسان و اینا اصلا یه جور دیگه زندگی میکنن اون کاری که ما میگیم خوبه اینا میگن بد اون کاری که ما میگیم بده اینا میگن خوبه مدل فرهنگ ها با هم متفاوته حالا که فرهنگ ها متفاوته چرا اینجوری هست؟ ببین تئوری اول میگه آقا جون ما سه تا نژاد تو جهان داریم این نژاد ها سه جور زندگی دارند این بعد میاد تو فضای تلقی داروینی اینو خیلی باب استعمار خوب ردیفش میکنه چیکار میکنه؟ میگه ببینید همون گونه که شما سیر انسانی داروینی اصلاش گفتم میادون دیگه تلقی که از ناندرتال و اینا میادش جلو ببینید همون گونه که نمیدونم انسان هوموچیچی و هوموچیچی اینا اومدش رسید به نواندرتال از نواندرتال رسیدیم به انسان مدرن این انسان مدرن همچنان داره تطور پیدا میکنه میرسه به انسان اروپایی آسیایی نمیدونم آفریقایی همون نژادها و اینها این رده بالاتر از این انسانه به لحاظ تطور زیست شناسی. خب وقتی بالاتره کاملا شما تو حق داری همون گونه که شما حق داری حیوانات رو به خدمت خودت بگیری، چون بالاتری دیگه، چه فرقی میکنه؟ شما حق داری حتی یک انسان رو. پس همین این وظیفه متمدن کردن جهانیان بر عهده اروپایی افتاد. امیدید مسئله رو صورت وسط معلومه؟
الان دست آمریکایی افتاده.
حالا این الانش بحث پیچیده ایه، فعلا الان صبر کنید. ما داریم فعلا تو اول قرن 19 داریم حرف میزنیم. یعنی توضیح این که خود آمریکایی هم اروپایی رفتن دیگه، انسان اروپایی، انسان سفید پوست اروپایی بالاترین رده انسانه، حق داره با بقیه انسان هر کاری بکنه. هر کاری یعنی چی؟ یعنی شما اینا رو تو اینترنت هست، یعنی مثلا اصلاح نژاد بکنه. اینا چیزای وحشتناکی ها. یک کتابی هست اسم ریشه ها، خیلی سال قبل دیدم آقا تو که سوخالش اشاره کرد سر بحث آمریکا رو که می‌خواست نقد بکنه، تو این رمان ریشه ها رو برید بخونید. من حتی قبل از اینکه آقا بگه خونده بودم.
سریالش هم هست
چی؟
سریالش
هم هست نمی‌دونم. من اگه باشه بعید نیست، این رمان خیلی قوی جهانی غالبا به فیلم تبدیل شده. این ریشه خوندنیه، ولی شماش تاریخ آمریکا رو بخواید ببینید رمان ها، ولی خوندنیه. این نویسنده‌اش یه سیاه‌پوسته که اجدادش از آفریقا بردهایی بودن، از آفریقا منتقل شدن به آمریکا. بعد این مادر بزرگش از قول مادر بزرگهاش زندگیشونو گفته، منتها اینا دیگه وقتی قصه ها تعریف داره میشه دیگه دستگانی هم میشه توش دیگه. بعد این خودش هم رفته تحقیق کرده، بعد با توجه به این داستان رمان نوشته. خودش هم میگه من رمان نوشتم، نمیخوام کتاب تاریخ چیز کنم، ولی رمانم تقریبا تا حد امکان مبتنی بر واقعیته. آره راست میگید، گفتید سریال، فکر کنم من یه تیکه‌ای از فیلمشم دیدم که اون اوایلش که میخوان اینا رو چیز کنم، من چون یه کسی گفت بعدش رفتم دیدم افتاد، این اوایلش که اینا میخوان آفریقا بدزدن صدای اذان پخش میشه. یعنی اون قبایل عقب افتاده آفریقایی که دارن دزدیده میشن تو سریال که گفتید افتاد تیکه، حالا شاید تیکه از فیلمو دیدم. یعنی خلاصه بعدا اینا مسلمون بودن اینا دزدنشون. داستان چیه؟ داستان اینه که اون این میگه که مثلا چجوری با چه ترفندهایی این این در آمریکایی مهاجر اومدن به آفریقا و تو آفریقا گروه های برده دزدی را انداختن و چجوری این برده ها رو میدزدیدن. یک گروه های برده دزد بودن، یک گروه هم منتقل کننده بودن، اینا رو چجوری میدزدیدن، سوار کشتی میکردن. حالا جالب از این داستانه که گفته بعید نیستش مثلا خود این برده ها رو، چون برده ها هم جدید که برده آفریقایی ها رو با هم دعوا داشتن که قبایل مختلف هم دعوا داشتن، این قبیله به اون قبیله دعوا داشت، به اینا پول میدادن که پول اونا رو بدوز، بعد وقتی میدوزید میآورد دم کشتی همه رو با هم میگرفتن میفرستن تو کشتی. این همین دو هم دزد و هم دزدیده شده رو. بابا چه وضعیتی اونن، چقدر اینا توی راه از بین رفتن، میان توی آفریقا. بعد توضیح میده گفت اصلا این حال خوبی این کتاب این است که وقتی اینو بخونید میفهمید آقا نقدی که میگم اسلام اشتغال میگیرن که نظام برداری اسلام پذیرفته اینا، فهم اروپایی و آمریکایی از پدیده برداری از زمین تا آسمون با فهم ما از برداری متفاوت. ما تو بحث فقهی میخونیم مثلا بر عبد و امه و اینها، اصلا وحشتناکه، کاملا نگاهشون به برده نگاه به حیوانه. شما درسته توی ادبیات فقهی کلمه حیوانو به کار میبرن برای برده دیدید دیگه، ولی اصلا منظورشون حیوان نیست. یعنی برده واقعا حقوق انسانی داره. من فقط دو موردشو بگم که اون کتاب من خوندم. یکی اینکه اصلاح نژاد، شما در مورد حیواناش تلقی از اصلاح نژاد داری، همین تلقی تو برده داشتن، یعنی براشون مهم نبود حتی خواهر و برادر. اگه یه برده طبق استعداد اون نژاد خوب داشته اینو میگرفتن برای اصلاح نژاد. شما تو حیوانا میدونید دیگه، مثلا یه گوسفندی خوبه برای اصلاح نژاد استفاده میکنن، معلومه معلومه دیگه توضیح بشه که نداره. این یکیشه که واقعا اعصاب خوردیه وقتی چی داره تعریف میکنه. دوم این که چیز مجازات فرار، چون عبد عابق ما داریم تو عدد خودمون، عبد عابق اصلا قابل مقایسه نیست با فرار اونجا. چرا؟ این توضیح منه ها، به خاطر اینکه برده تو آمریکا فرار میکرده همین فهمیدن برده است. چرا فهمیدن؟ چون سیاه‌پوست بوده. آمریکا آدم سیاه‌پوست نداره. شما تو جهان اسلام خیلی سیاه‌پوستا مسلمان شدن و شما نمیتونید توی خیابون یه نفر رو ببینی بگی برده است. درسته؟ یعنی اگه یه عبدی فرار میکرد میرفت توی شهر دیگه یه جای دیگه و خودش آزاد جا میزد، تو اونجا اگه عبدی فرار میکرد همه میدونستن این فراریه. بعد به محض اینکه هر کس اینو میگرفته اولین کارش این بوده که پایین رو قطع کنه، دیگه جلو پایین رو قطع کنه. اصلا مهم نبوده که مال تو یا مال دیگریه. بعد مثلا این خود انسان یکی اجداد این توی این داستانه که پاش قد میشه، صاحبش که میرسه ناراحت میشه، میگه چرا پاش قد کردی؟ از کارکردش کم شد. ولی نه، اصلا عبد آبقو بگیرد قد کنی با یه چیز وحشتناکی نوشه. یعنی شما تصور کنید نظام برداری، بعد این حرف هم آقا هم گفتش دیگه، اصلا بحث آزاد کردن بردهایش ربطی به انسانیت نداشته. کشور منطقه شمال نیاز به نیروی کار ارزان داشته، جنگ بین شمال و جنوب قوی بوده، جنگ در میگیره، هر دوشون نیاز به کار ارزان داشتن، اینا برده داشتن، اونا برده نداشتن. اونا اعلام آزادی برده ها میکنن که این جنوبی ها برده ها فرار کنن بیان شمال، چون اگه میرفته شمال دیگه آزاد بوده. برای که این نیروی کار ارزان منتقل بشه به اونجا اعلام میکنن برده داری ممنون. همین چی شد؟ خیلی هیچ وحشتناک که آدم شما بخونه داستانش. خب اینو میخواستم بگم، نظریه تطوع‌گرایی حرفش چیه؟ تنوع انسان ها برای چیست؟ به خاطر تفاوت بیولوژیکی انسان ها. پس اگه انسان ها ما متفاوتن به خاطر یه عده بهترن یه عده پایین‌تر، و بهتر حق داره پایین‌تر رو به خدمت خودش بگیره، همون گونه که شما حق داری گوسفند و گاو رو به خدمت بگیری. این توجیه‌گر استعمار بوده برای خود فرهنگ ها. بعد خود اینای فکری میگه، من جای دیگه هم دیدم، میگن تقریبا همه نظریه انسان شناسی در مقابل نظریه تطورگرایی پیدا شد. همه نظریه بعدی انسان شناسی به گونه نقد تطورگراییه. این اونجاست که افراد ممکن اشتباه کنن. یعنی من گفتم خواهم این جلسه میدونم این بحث غربی رو بگم، این است که از چه جهت نقد تطورگراییه؟ صرفا و صرفا از جهت این بار ارزش گذاری که تو تطورگرایی داشته. وگرنه من بحث این جلسه هم اینه، میخوام توضیح بدم برای شما که تمام نظریه های ضد تطورگرایی که الان 10-12 تا نظریه آقای فکویتون که داشته شده، همه شون به لحاظ مبنای فلسفی با تطورگرایی یکی هست و همون نظریه داروین رو دارند، ولی به لحاظ ارزش گذاری اینا اومدن گفتن آقا واقعا ماها برتر وجودی نیستیم. ببینید من گفتم دیگه نمیام یکی که نظریه تو بگم، فقط یه دستمندی کردم من این نظریه غربی. این دستبندی رو تو دستبندی اشاره به این نظریات مهمشون میکنم. پس مسئله چیه؟ مسئله تنوع انسان هاست. برای توضیح تنوع انسان ها این دستبندی مال من های فکوی دستبندی نداره، من دارم دستبندی میکنم به مقصود خودم برسونم، ولی نظریه که میگم همش تو کتاب هست. یه نظریه تطورگراییه که تطورگرایی چی میگه؟ میگه آقا تنوع انسان‌ها بر اساس یک سیر طبیعی درونی است. یعنی همون گونه که به لحاظ جهش‌های ژنتیکی میمون شد، نمیدونم چی، اولاً تک سلولی بود، کم کم شدن چند سلولی، کم کم شد گیاهان، بعد از گیاهان رسیدیم به موجودات حیوانات دریایی، برای حیوانات دریایی رسید به حیوانات زمینی، دوزیستان رسید به پستانداران، رسید به چیه، یه سیر طبیعیه دیگه. طبیعی منظورم نظام طبیعت و طبیعی نمیدونی که جهشه ولی نظام طبیعت کسی نمیدونی ترداره. همین گونه که رسیدی به نواندرتال، همین گونه رسیدی به مثلا انسان آفریقایی، انسان نمیدونم آسیایی، انسان اروپایی، این سیر طبیعی داره طی میشه. این تطورگرایی. همه نظریات بعدی عملا میگن که سیر طبیعی درونی نیست. از اینجا همه منتقد تطورگرایی. پس چیز حالا اینجا چند تا دیدگاه میشه. اول دیدگاه که دو کلام آورده که اصلا آدم میگم که بعد از تاریخ خیلی طبیعی این دیدگاه، چون طبیعی یعنی وقتی تحلیل رو بکنید اگه آگه این نیست پس چیه؟ علی‌القاعده اولیش این باید باشه، واقعا همینه. اول دیدگاهی که تو نقد تطورگرایی آورده که این مشخصا منتقد تطورگرایی بوده، گفته غلط میکنید، اشتباه میگید، دیدگاه اشاره گراییه. اشاره گرایی یعنی چی؟ من این دیدگاه رو خیلی دارم ساده میکنم، حالا به این سادگیم که من میگم به این بساطت نیست، کدام کتاب بخونید، ولی فقط من اون دیدگاه ها تو ذهنتون بیاد. دیدگاه اشاره گرایی تأکیدش بر محیطه. یعنی چی؟ یعنی دیگه که میدونید چرا انسان ها متنوع شدن؟ چون اینا گفتم تأکید میکنم ساده دارم میکنم و به این سادگی نیست، ولی فعلا برای که راحت فهم بشه. چون یه عده رفتن مثلا تو منطقه گرمسیری زندگی کردن، یه عده رفتن تو منطقه سردسیری زندگی کردن. اقتضای زندگی تو منطقه گرمسیری یه کارایی کردنه، یه جور زندگی کردنه، یعنی آدما برن تو منطقه استوا زندگی کنن یه جور زندگی میکنن، بیان برن تو قطب زندگی کنن کلا یه جور دیگه زندگی میکنن دیگه، از پوشیدنشون تا خوراکشون. و حالا من بعدا توی بحث این چیز وارد میشم، همین سه تا مؤلفه ساده خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج، چهار تا مؤلفه به شدت فرهنگا رو داره تغییر میده. اشو تنوع فرهنگا رو اولین راه شناسای تنوع فرهنگا با این جارداست، میگه خونهشو فهم میکنه، خوردنشو فهم میکنه، سبک ازدواجشو فهم میکنه و پوشاکشو فهم میکنه. یعنی الان راه شناسای اولی شما برای فرهنگ از کجا میفهمی کسی فرانسویه؟ یکی قیافه است، غیر از قیافه شما میگه مثلا میگه این تاجیکا و ایرانی خیلی شبیه هم دیگه، میگه زندگیشو نگاه کن خانواده‌اش اینجوریان، مثلا منظور برسونم. خب اینها من دارم ساده سازی اینو میگم، اینا خلاصه حرف این است که اینا رفتن اینجا زندگی کردن، اینا رفتن اینجا زندگی کردن، دو گونه مختلف زندگی رو محیط بعد اینا رقم زد، بعد اینا رفتن میان هم مهاجرت افتاد، یعنی اینا اومدن با اینا آشنا شدن، اینا اومدن با اینا آشنا شدن. این تنوع ناشی از این است که محیط های مختلف و هجرت بین محیط ها. چرا انسان اینقدر متنوع؟ چون انسان با حال بعد شما میتونی اشکال بکنی بعدن بین اینا، یعنی اشکال شد کردن که خب موریانا هم همینه، مورچا هم همینه، مورچا هم جای مختلف زندگی می‌کنه، اما چرا این بدبستانه توش رخ نمیده؟ حالا فقط نمو اشکال بگم، نم دیدگاه
چی؟ مقایسش نبود، اونا کلا غریزیه.
خب میدونم، ببینید
اون مورچه غریزیه دیگه، اون مورچه هر چه.
خب میدونم، آقا تمام دعوا سر این است که دولت از این فاصله که این که همه چی غریزیه، اینا میخوام بگم غریزی نیست. چرا غریزی نیست؟ میگه به خاطر محیط. خب میگم محیط هم که تو ایوانم بود، اشکالی بخواد بکنیم کسی میتونه بگه. یعنی میگم این نیست. حالا این نیست چرا ها؟ میگه محیط. خب میگه محیط که تو این کم هست، من این جده ولی فعلا وارد مناقشه بدن اصلا نشین، فعلا فقط خب صورت مسئله جا بیفته براتون. ببین یه دسته میرن سراغ محیط، میگن آقا اونی که موجب شد انسان رو متنوع بشن محیطه. به نظر من از این جنس اشکالی که من کردم به راحتی مطرح میشد، دید پای بعدی در اومد.
الان رنگ پوست و اینا رو میگن محیط؟
نه نه نه، رنگ پوست فرهنگ و مسئله تنوع از تنوع فرهنگیه.
فرهنگ
اینجا این رنگ پوست مال نژاد بود، نژاد که کاملا با رنگ پوست میرفت شد، یه روز زرد و سفید و سیاه، ولی دیگه اینجا بعد دارن علمی تر میشن. یعنی از تطور گرایی تنوع میگیره، تطور گرایی عملا تطور گرایی تو حوزه انسان شناسی داره میگیم، نه تطور گرایی خود داروین. تطور گرایی اومد آره ما فرهنگ رو بگیم، چرا فرهنگ متنوعن؟ چرا انسان های آفریقایی اینجوری زندگی میکنن، انسان اروپایی اینجوری؟ میگه به خاطر اینکه اینا به لحاظ بیولوژیکی رشد بیشتری کردن، این رشد منجر شد که اینجوری زندگی کنن.
پس تنوع فرهنگی
رو الان بله، اصل تنوع، تنوع فرهنگیه که تو انسان رو مسئله سازه. من گفتم دیگه چرا انسان ها با اینکه به لحاظ بیولوژی مثل همه، به لحاظ اجتماعی متفاوتن، به لحاظ فرهنگی متفاوتن. خب اشاره گرایی یه دیدگاه میگه، دیدگاه بعدی که ایشون تو کتابش آورده دیدگاه کارکرد گرایی و بعدش ساختار گرایی. دو تای هم کارکرد گرایی ساختار گرایی تو نم جامعه شناسی رو میخونید یا نخونید دیدگاه کارکرد گرایی؟
ها عامل ساختار،
نه عامل ساختار که یه چیزه. خب علاقاده میخونید تو درساتون که اون یعنی یه دیدگاه کارکرد گرایی داریم که تو آمریکا تو ساختار گرایی پارسونز و اینا هستن که اینا بعد آیا چه کارکردگیری پارسونز و اینا ساختار گرایی هم امثال لیوی‌اشتراس و اینا هستن، فرق اینا چه کلی دعوا دارن اونجا بعدن تو درس میخونید. تقریبا اون چیز خیلی ساده که تو تقریبا گفتن که دوداشون محوریت رو ساختار میذارن، اما یکی پویاست یکی ایستاست. من نمیخوام وارد مناقشش بشم، فقط این نکته میگم. من به نظرم میاد، یعنی یادم میاد کلاس شما سگانه فرانسوی انگلیسی آلمانی گفتم درسته؟ مکاتب غربی که یه سگانه
نوشته بودم.
ببینید من گفتم این در قبال سگانه که تو دانشگاه ما خیلی تو چیز خیلی مطرح میگن که پوزیتیویستی تفسیری انتقادی که تو دانشگاه ما خیلی ستار مطرح میکنن، اساتید اینو مطرح میکنن، بعد من این سگانه دیگه میگم. نمیدونم کلاس شما؟
نه اینو شنیدیم ولی فهمیدم.
یادم رفته ولی گفتم که یه سگانه انگلیسی آلمانی فرانسوی داریم که این ساختارگرا هست. یادتون اومده نه؟
ما انگلیسی که آلمانی میشه این فرانسوی که اصلا نشیم.
اما هم نظریه رو توضیح کلن ندادیم، گفتین
نه توضیح نه ولی فقط اون که حواس نمش کدن سگانه قابل اتباعی نیست. حالا بعضی بار دیگه میگم اگر یادتون رفته اول یادآوری بشه. ببینید خود دستبندی حوزه های مختلف علوم انسانی تو غرب، یعنی مکاتب علوم انسانی، برای خود من از ده 15 سال مسئله است. و توی دانشگاه ما با خیلی کتابی که تو ایران نوشته میشه سگانه که مثلا اساتید دانشگاه زیاد این مثلا مثلا در مورد بقیه اساتید تدریس میکنن غالبا ببین از سگانه پوزیتیویسم تفسیر اینه که شهید دیگه راست ایرانی این ستا رو میگن. من برای خودم این سوال بود که این سگانه از کجا در اومده. کتابای غربی میخونم این سگانه رو نمیدیدم تو ایران، خصوصا این سگانه پررنگه به تو کتابای غربی سگانه نمیدیدم. یا مثلا کتاب شرط بود چی بود؟
خبری
حالا یه مثلا کتاب خیلی معروف خود آقای کربلایی به من معرفیش کرد اولین بار که این کتاب بخون رفتم توی اون. مثلا شما توی ایستگانه مکتب ساختارگرا رو کجا میذارید؟ مکتب ساختارگرا امثال فکر رو کجا میذارید؟ نه تفسیریه، نه پوزیتیویستی، نه انتقادی. ساختارگرا خود دورکیمو میگن پوزیتیویستی، اما دورکیم پوزیتیویست باشه لوی اشتراس چی؟ لوی اشتراس هم پوزیتیویست معنی دورکی میشه. حتی خود دورکی هم اگر دکتر سلطانی درست داشته باشید من گفتم برای دورکی واقعا پوزیتیویست نیست به معنی دقیقش. آقای سلطانی آفرین درسته، اشتباه میگن اینه که دقیقا پوزیتیویسته. چون آقای سلطانی توی جمعی دوستان ما خیلی این کدر رو قربی رو اصل داشته داشته باشید
نه
اشتباه خیلی برای اصل حرفه قربی رو خود منبع اول اولشون بخونه. برای من وقتی که خب میلم واقعا رو با ایشون چک میکنم ایشون گفته که آره گفت واقعا دورکیم پوزیتیویست نیست. ایشون تنها کسی که توی دانشگاه حرف میزنه که دورکیم واقعا پوزیتیویست نیست و تفاوت‌های جدی با پوزیتیویست داره. من میگفتم به لحاظ بحثا باید اینجوری باشه. ایشون اول از زاویه دیگه میگه ولی این جمله من رو حداقلش یکی تایید کرد. ببینید برای خود من سوال بود کم کم واقعا نگوسه الان یادت نه اینجا صدا
نه واقعا
اصلا اینا نه. خب بس حالا من میگم هر جا یادتون اومد که گفتم دیگه بگید تکرار نشدید کلی. ولی
باری 90% گفتم
چون تو یاد داشتم گذاشته بودم. ببینید
برای خانم‌ها
من برای خانم‌ها که حتما گفتم چی گفتم شاید قول شما اشتباه این بوده که مثلا برای اونها گفتم برای شما نگفتم ذهنم چیز کرد. ببینید خود این مکتب‌ها دسته‌بندیش یه کار مهمیه و از اشتباهی که تو فضای مخصوصا هوذریا چون غالبا فلسفه هم خوندن کسی که باری بحثو میشن فلسفه ذهن رو خیلی دسته‌بندی میکنه، خیلی منظم میکنه. این پنج قسط داری، سه قسط داری، تقسیم منطقی، حسی عقلی، اینا خیلی دنبالش هستیم. هی میخوایم تقسیم عقلی، حسی عقلی بیاریم همچه به هم میزنیم. آقا تو اینجا تقسیم کاملا استقراییه، یعنی ما خواهیم مکاتب غربی باید بریم استقرا کنیم ببینیم چه مکاتبی وجود دارن، از اون در بریم دسته‌بندی بکنیم. اگه تونستی در آینده دراز مدت اینو عقلیش هم بکنی خدا به درد بیامرزه، اما نیازیست حتما عقلی بشه. معلومه یا شما استقرا کنیم مکاتب غربی چیه دیگه؟ حرف من کاملا استقراییه. یه بارم توی یک کلاس گفتم که بچه‌ها واسه روسی کار کرده بود، میگفت فلان مکتب روسی رو نگفتید. گفتم به خاطر اینکه من از روسی هیچی نمیدونم، شما بذار اینجا من گفتم انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، تو بذار کلمه روسی. من نمیدونم، من چیزی که تو کشور ما هست من خودم نه آلمانی بلدم نه فرانسوی، فقط به خاطر کتاب ها و اینایی که اومده دارم این تحلیل رو میکنم. و تو میدونم این دوتا پررنگ شباهت زیاد دارم، این دوتا خیلی مهمن. اما روسی هم سومیش باشه چهارمیش باشه من ساکتم، یعنی حرف من ایجابی نیستم. اون چیه؟ اون نکته که من کم کم تو مطالعاتم بهش متوجه شدم این است که غربیا همون گونه که ماها غربی را آدم حساب نمی‌کنیم و غربی ما را آدم حساب نمی‌کنند، اینا را هم دیگه آدم حساب نمی‌کنند. یعنی چی؟ نگفتم اینو واقعا؟
نه من این جدید استاد.
آقا اینو حتما من گفتم.
نه این جدید استاد. استاد کلا این ما نظر جامعه شناسی رو این ترم که داریم، ولی آقای لبخنده صوتاشو گوش کردیم. آقای شریعتی هم یه نکات رو گفتن. اسم فرانسه رو کلا اولین باره میشنوی.
خب
این تقسیم بندی کنه، این تقسیم بندی
نه غیر از این تقسیم اسم فرانسه که اون نظر بندی
دورکیم کجاییه؟ دورکیم فرانسوی لیوشتراس کجاییه؟ فرانسویه. اینا مهمای چی در جامعه شناسی هست. ببینید نه میرم چون این ذهنیت خیلی توی دانشگاه ما رایجه، یعنی نه تو دانشگاه من، تو فضاهای دانشگاهی ایران خیلی رایج. علتش من بعدا کشف کردم میگم بهتون علتش چیه. حالا اون مثال میگم که اینا همدیگر آدم حساب نمی کنن. من کی اینو فهمیدم؟ اولین بار آقای دکتر توفیق رو دعوت دانشگاه یه دوره برای رشته سیاست گذاری فرهنگ اون اوایل که راه انداخته بود، اینا هاشمیان هم شما گروه چی شما هست دیگه؟ بله سیاست گذاری فرهنگ آقای هاشمیان راه انداخت. اون موقع هم یه بودجه خوبی گرفت، فکر کنم دوره اول دومش برداشت یه ترم اینا درس نظری فرهنگ، برای درس نظری فرهنگ تو کشور جستجو کردن استادهای یک هر متفکری رو شناسایی کردن، اگه یک نشه دوش آوردن که تو بیا برامون این شخص رو بگو. مثلا وبر، نه دورکیم، هر کدوم از اینا تو ایران کی تو این متخصص آوردن. برای وبر آقای دکتر توفیق آوردن، توفیق معروفه توی بحث وبر، و ایشون تو آلمان رفته و آلمان درس خونده اصلا. بعد ایشون که اومد تو جلسه، این که میگم مثلا مال، میگم مثلا شاید بیشتر از 10 سال قبله، شاید 12 13 یعنی هم اوایل بود که من دانشگاه بودم، شاید تا دوم سوم من دانشگاه بودم، 91 92 بود احتمالاً. هست این فایلاش، هست فایل خوبی هم، چون استادا هر کدوم استاد تراز اون چیزه بودن. آقای دکتر توفیق که اومد، خب ایشون وبر کار کرده بود. اول جلسه، وقت به این جلسات فقط دانشجو دکترا نبودن، اساتید هم گفته بودن، یعنی هم اساتید میشستن هم دانشجو دکترا. جلسه هم 2 ساعته نبود، یه صبح تا ظهر یا صبح تا عصر طول میکشید. آقای دکتر توفیق شروع صحبتش این بود، گفت وبری که من میخوام به شما معرفی کنم وبر واقعیه، شما وبری که میشناسید وبر پارسونزیه. پارسونز میشناسید دیگه، پارسونز دیگه خبر میشناسید دیگه، آمریکایی معروف، ایشون شاگرد وبر بوده. این حرف آقای دکتر توفی همون موقع این جمله رو گفت، من تو ذهنم نگفتم و تو ذهنم گذشت که بابا این رفته آلمان داره برای اون کلاس میذاره، ما آلمانی بلد نیستیم، این آلمانی بلده، رفته اونجا میخواد بگه شما بی سوادید من سواده. من حقیقتش تو ذهن خودم این گذشت، این واقع بمونه. و ایشون توضیح داد با همون حرف هم درست گفت، یعنی وبری که ایشون میگه با وبری که ما میگفتیم یه نگ هیچ کلا دو نفر بود، ولی تفاوتایی داشت. این گذشت تا خود من این کتاب آقای این که مبانی جامعه شناسیش انگلیسی خیلی معروفه، ریتزر درس جامعه شناسی، یک کتابی هست تو قالب رشته های جامعه شناسی تو ایران و خیلی کشور انگلیسی زبان، یک کتابی داره اسم مبانی جامعه شناسی به این قطره 800 صفحه است. این کتابش از سال 1985 یا 75 تکست بوک جهانیه، یعنی این منده خدا یا نظریه جامعه شناسی، اسمش نظریه جامعه شناسی، نه مبانی نبود، نظریه رو بکن. حالا من چون خیلی قدیمی دارو خوندم یادم اسم کتاب. این کتاب شما بزنید ریتزر، کتاب جامعه شناسی ریتزر، این کتاب اولین کتاب میارن، به خاطر این کتاب خیلی معروفه تو جهان، تو جهان انگلیسی زبان. یعنی شما مهندم چند 200 تا دانشگاه کشور فکر کنم من در آوردم که این کتاب توی دوره لیسانس این کتاب میخونن. یعنی شما انتظار دارید کتاب چی باشه؟ یک کتاب که یک کسی میخواد معرفی کنه نظریه جامعه شناسی رو برای کل انگلیسی زبان، چقدر بد کار کرده باشه که این استاندارد پیدا کرده باشه. خب این کتاب، این منده خدا کتابو نوشته، ما هم اوایل که میخوندیم اینو خونده بودیم. این یک کتاب دیگه از همین آقای ریتزر چاپ شده، این کتاب الان بیشتر دیگه تو دستاست، که نظریه جامعه شناسی کلاسیک و ریشه های آن، اگه اشتباه نکرده باشم عنوانشه، ترجمه خانم مسما پرست. این کتاب 2006 یا 2004 خدای ریتزر نوشتهش، تو ایران هم به فاصله مثلا 2 سالی چاپ شده. این کتاب بعد از اون سخنرانی گفتگوهای توفیق من مثلا چند سال بعد دیدم. این کتابو که در تازه هم در اومد دیدم، خب من گرفتم کتابو خوندن، ما این درس رو تدریس می‌کنیم دیگه، گرفتم کتاب خودم رسیدم به وبر. اول وبر این کتاب خیلی خوندنیه، وبر این کتاب دومش میگه ما یعنی من ریتزری که کتاب نوشتم تکست بوک جهانیه، ما تا کنون وبری که میشناختیم تحت تاثیر پارسونز بود، در حالی که متوجه شده ایم که وبر واقعی یه نکته دیگه ای داره. پارسونز به خاطر اینکه این مطلب تو دیدگاه خودش مهم بود وبر رو اینجوری به ما توضیح داد، در حالی که من ریتزر بعد 20 سال از کتاب قبلیم گذشته تازه فهمیدم که وبر اونجوری که پارسونز گفته نیست. میگم همدیگر آدم حساب نمی‌کنم، منظورم اینه، یعنی این آدم که تکست بوک جهانی نوشته بگه دیگران بگه وبر کیه، نرفته خودش وبر بخونه، گفتم هنده عادل، یعنی مثل ماها که نمیریم کتاب های اصلی رو بخوریم، اونم نمیرن کتاب اصلی رو بخونن. بعد 20 سال هی تدریس کرده، یه گاهی بخوزن رو رهده بحث کرده، بهش گفتن بابا ببینه که، البته یادم اون موقع که میخوندن در باز اینی که توضیح داده با اون که آی توفیق گفته و تعقب باشه، یعنی باز خوب نخونده اگه آی توفیق درست گفته باشه. این فقط خواسته بابا شاهد بیارن که همدیگر آدم حساب نمی کنن. شاهد دوم که من تو درس جامعه شناسی معرفت هم اونجا تدریس میکنم، اونجا میگن این است که خب من توی یعنی کیا هم دیگر حساب نمی کنند. ببینید این من فکرم گفتم و عجب نگفتم که بعد من بگم نگفت این رو هم میگفتم، یعنی من قالبا جلسه اول و دوم اینو من
گفتم،
از دیگه یه ذره که باید یاد مونده،
نه علال اول نگفتم، اینقدر گفتم که چی یاد نمیمد این نگفتم. ببینید من نه غالبا من جلسه اول یا دوم اینو مطرح میکنم، ولی شاید بحث و اینا پیش اومده
تو سه جلسه تو کلاس بله. بیشتر نه
میدونم، نه من غالبا جلسه
اول یا دوم
غالبا اینو مطرح میکنم به خاطر اینکه به نظرم میرسه که تو فهم کلی جریان قبل این حرف مهمه، تأکید میکنم من زبان‌های مختلف بلد نیستم، تنها که زبانی که بلدم انگلیسیه. این کتاب قرارم انگلیسیش نخوندم، اینم برای شما میگم خیال راحت بشه. یعنی من از همین کتابای ترجمه اینا رو بهش رسیدم، برای این ممکن است غلط باشه. روز اول گفتم نظر احتیاط خودمو دیگه یادتون هست دیگه. یعنی ولی در اینا شما گوشه ذهنتون بذارید، درسای اساتید مختلف میرید، ببینید این حرفا قابل اعتماد یا نه، ممکن است اشتباه باشه. ولی من به نظر خودم تا حالا به این رسیدم با 200 دوستان مطرح کردم، هم تو دانشگاه هم با اساتید جامعه بیرون دانشگاه، همش گفتم ما اینجوری نگاه نکرده بودیم، ولی هیچکدوم نگفتن درست بگی یا غلط بگی که من خیالم راحت بشه. مثلا با یه سلطانی رو صحبت کردم، میشه اینجوری هم نگاه کرد، ولی خودشون هم اینجوری نگاه نکرد. من همه حرف هم گفتم کاملا من در آوردی این تصریح دارم. ببینید توی فضای غربی شما دو تا جریان خیلی بزرگ دارید. یه من چون کلاکتا فلسفه بودم وارد اینجا شدم، تو فلسفه اینا احتمالا شدید میگن فلسفه های تحلیلی در مقابل چی میگن؟ میدونید جلد تو فلسفه؟ آره
همین
چی؟ مقابل شیعه فلسفه تحلیلی، فلسفه قاره‌ای. این خیلی معروفه. یعنی کسی که تو فلسفه غرب کار کنن، الان فلسفه معاصر میگن دو شاخه است. دو میگن این حرف مال 30 سال قبل ها، منم دیگه نرفتم بعدا غرب کنم. حالا اگه تو از اول شده باشه خبر ندارم. ولی ما که اون موقع میخوندیم فلسفه غرب 30 سال هم نکنده. من چون سال دهه 70 من فلسفه خوندم. 30 سال میشه؟
30 سال
پیر شدیم، مردیم، رفت نفهمیدیم. 30 سال اون موقع که ما میخوندیم میخواندن فلسفه معاصر رو توضیح بدن، میگفتن فلسفه تحلیلی، فلسفه قاره‌ای. از همون روز اول برای خود من سوال این چه تقسیمیه؟ آخر در مقابل تحلیلی قاره قرار میگیره؟ مثلا شما میگید قاره‌ای غیر قاره‌ای جور در میاد، تحلیلی ترکیبی. مثلا ترکیبی میخوره نه آقا، یه دکتر اوانی یادم موقع درس داشتیم بهشون میگم یعنی چی میگن تحلیلی؟ تحلیل ترکیبی. ایشون از میگه تحلیل ترکیبی. یک کتاب یادم داره که انتشارات غربی هست، شروع کرده تمام این مکاتب فلسفی رو کتابچه‌های کوچیکی چاپ کرده، اغلب هم تو ایران ترجمه شده. اسمش رو میگم مثلا احسن خرم خونده بودم. اونجا یک کتاب هست مثل فلسفه قاره‌ای، بعد اول کتاب همینو گفته، کتاب انگلیسی نوشته. ببینید دارم میگم انگلیسی ها میخوان در قاره‌ای صحبت کنه. قاره اصطلاح بدید قاره یعنی چی؟ ببینید توی قاره اروپا اگه نگاه کنید انگلیسی جزیره است. این انگلو ساکسون هست، انگلستان انگلو ساکسون و زبانش هم انگلیسیه. بعد میشه قاره اروپا. تو قاره اروپا که نگاه کنی دو تا کشوری که خیلی بزرگه، یکیش آلمانه، یکیش فرانسه است. خیلی بزرگه به معنی زبانی، یعنی اتریش هم آلمانیه زبانشون، یعنی زبان به لحاظ زبانی زبان آلمانی خیلی بزرگه. این جنگ جهانی هم آلمان بود و فرانسه بود و انگلستان. بعد شما مثلا میبینید پایین ماینا هاشین، پایین ماینا به نظر کوچیکی، ایتالیایی هم داریم مثلا، زبان ایتالیایی تو اروپا داریم که کسی هم مثلا هم میتونید سه تا ممکن شما تا ایتالیایی داریم که داریم ایتالیایی چی خبر هم دارم. بعد دیگه زبان مثلا بلژیکی هم یه زبان برای خودشون دارم، ولی دیگه خیلی دیگه کم تعداده. ولی اونایی که خیلی زیادن این دوتا آلمانی فرانسوی. من هم ایتالیایی چون خبر ندارم چی نمیگم، ممکن ایتالیایی هم زیاد شده باشه، من خبر ندارم. میگن ایتالیایی هم حرف داره، ولی فعلا اینو پاکش کنیم. ولی تو فضای فلسفه مهم ها آلمانی فرانسوی هست. شما الان فیلسوف های مهم غربی رو اسم ببرید، اونا که میشناسید، هگل کجاییه؟ آلمانی. کانت آلمانی. کانت که فیلسوف نبود، کانت البته فرانسوی، آگوست کانت. ولی از اول دکارت کجاییه؟
فرانسوی.
کانت که گفتیم. خب میای جلوتر دیگه کی داری؟ دیگه که دارید هیوم. هیوم کجاییه؟ انگلیسی. من چون رشته خودم فلسفه بوده، فیلسوفای مالبرانش فرانسویه، نمیدونم اسپینوزا آلمانیه، فیلسوفای مهم و اسم برید لاک و بارکلی و هیوم، سه تاشون فرانسوی انگلیسی هم. شما من چون رشته خودم فلسفه بوده این سه تا رو میشناسم. یعنی شما تو فیلسوفای رده یک جهان که تو کتاب تاریخ فلسفه می‌نویسن، ایتالیایی و نمیدونم بلژیکی و اینا من نمیشناسم. خب دقت کنید چه چیزی رخ داده، اینو میخوام بگم. تو فلسفه من از فلسفه اومدم اینها رو دارم میگم، و یعنی من چون فرشته فلسفه بوده بعد اومدم اینجا یه چیزایی به نظر خودم فهمیدم که دوستان اومدن کردن. قاره در مقابل تحلیلی، چرا قاره در مقابل تحلیلی؟ آقا این چه تقسیم بندیه؟ حداقل بوده قاره غیر قاره، این جزیره است، جزیره ای قاره ای منطقی بود. این تقسیم رو کی اسم گذاری کرده؟ علالقاده کی اینجوری تقسیم میکنه؟
انگلیسی.
آفرین. یعنی تعبیر فلسفه قاره تعبیری است که انگلیسی ها برای غیر خودش گذاشتن، یعنی ما و دیگران. فهمیدی چی شد؟ یعنی تحلیلی که ما این دیگران هم که شمع شورباست. آقا تو مثلا شما کانت و هگل یک جا میذاری، اینا رو مثلا با اون دکارت یک جا میذاری، اینا مگه یک جنسند؟ منظور معلومه، ولی انگلیسی ها اتفاقا یک جنسند، همشون تجربه گرا. فیلسوفای مهم انگلیسی لاک و بابلی و کیوم هر ستاشون تجربه گرا. خب حالا چه چیزی رو افتاد؟ خب اومدیم توی فضای قار در مجموع این دعوای من توی فضایی که زمانی که فلسفه کار میکردم برام واضح بود این دوتا همدیگر آدم حساب داره میکنن. تو فلسفه خیلی واضحه، مثلا شما ادبیات هایدگر و کارناک رو در مقابل همدیگر کنید. هایدگر و اگزیستانسیالیستای هایدگری وقتی به تحلیلی ها میرسن میگن این آدمایی که یک ذره عمق ندارن و راست میگن، آدمای سطحی که فقط بلدن مثلا گیر چیز بدن به اینها و راست میگن، من باشم موافقم. میره سراغ ادبیات تحلیلی مثلا کارناک، میگه این آدمی که جز با بازی با الفاظ چیزی بلد نیست و فحش و بدمیرا بینه کارناک و اینا. برای ما جالب شد تجربه های شیرین ماست. ما اوایل من سال 71 وارد دانشگاه شدم، 71 تازه اول دعواهای چیز دیگه، یعنی هنوز شما دولت اصلاحات نیومده، هنوز ما ریشه های اون دعوایی که بعدن اصلاحات و اینا اومد شد. خب ریشه اینا تو امثال آقای سروش بود، حلقه کیانی نمیشه دیدی نشید حلقه کیان، من با حلقه کیان زندگی کردم. یعنی خلاصه آره، یعنی اون زمانی بود که حلقه کیان تو اوج قدرتش بود، ما هم تو همونها چیز بودیم. بعد اون زمان یادمه بین آقای دکتر داوری و قبل از اون آقای فردید و دکتر سروش فحش و فحشداری شدید بود. یعنی شما همین الان پیدا کنید مثلا تو کتاب آقای هنون موجوده، آقای سروش تو کتاب تفرج صنعش یه بحثی در داوری داره، فحشه ها، فحشه آقای سروش فوق‌العاده بلد ادبی تواناست تو فحش فحاشی، یعنی بعد و بیرا گفته این پیرمرد خرفت فلانه فلانه که با سوراخ کردن مثلا یادم سوراخ کردن کلمات میخواهد فلسفه ببافد و خیلی فحش و فحشکاری. بین ادبیات فردی رو نگاه کنید 10 برابر فحش و فحشکاری. یعنی فکر نکنید آقای سروش خیلی فقط این طرف بیادب، اون طرف هم به مراتب ادبیات فردی معروف بوده به فحش و فحشکاریش. ما فکر می‌کنیم تو ایران و این جهان سوم و مثلا افراد عقب افتاده است، بعد دیدیم نه آقا، دعوای فردید و سروش انعکاس دعوای امثال هایدگر و شاگرداش با کارناک و شاگرداشه. یعنی این دعوای انعکاس غربه، نه اینکه خودشون با هم دعوا داشته باشه. خب این میگم من قبل از اینکه وارد شم اینو می‌دونستم، برای همین می‌دونستم اینا همدیگر آدم حساب نمی‌کنن. و خود من شما اگه تو فلسفه کار کرده باشید در مجموع فلسفه قوی، فلسفه قاره‌ای، فلسفه انگلیسی به شدت سختیه. من یادم دکترا قبول شده بودم، رفتم برای آزمون دکترا، آقای دکتر احمد احمدی خدا رحمتش کنه، واقعا مدیون ایشونیم. من دانشگاه ترم درس رفتم، من دانشگاه امام صادق بودم ارشدم. خب امام صادق معروف به راستی، ترم درس هم معروف بود به چپی. سال چند من قبول شدم؟ 78 78 که 2 سال بعد از دولت اصلاحات. یعنی شما دانشگاه چپی تربیت مدرس دانشجوی امام صادقی میخواد اصلا قبول میشه یا نمیشه؟ خودش یه پارادوکسیه. بعد این آقای دکتر احمدی مدیر گروه بود، خیلی هم آدم منصفی بود. بعد ایشون اون موقع یادم برای امتحان مصاحبه هم داره دیگه، تو مصاحبه انگلیسی میذارن، همین الان ما داریم یه کتاب انگلیسی میاریم میگیم دانشجو بخون. کتاب انگلیسی خب همه جای همه ماها نگرانی انگلیسی اون اینقدر چیز نیست دیگه. تا کتابو جون من نگاه کردم دیدم مال هیومه، دیدم آخیش، چون هیوم ساده نویس ترین جدس، یعنی کلا انگلیسی بسیار ساده. این ملکیان گفته بود، گفتهش که ساده نویس ترین فیلسوف آلمانی، یادم نیست اسم کیو برده بود، از دشوار نویس ترین فیلسوف انگلیسی که وایت هده جو ساده نویس ترینش، از دشوار نویس ترین اینها دشوار تر می نویسد. راست میگه، یعنی آلمانی ها کلن به دشوار نویسی معروفن و آلمانی ها به تفکر معروفن. تفکر شما سررشته تمام جریان مهم فلسفه آلمانیه. کانت و هگل که میدونید دیگه قله های تفکر که آلمانیه. بیاید فلسفه تحلیلی، پدر فلسفه تحلیلی کیه میدونید؟ دو تا پدر داره، هانس کروت. دو تا پدر داره میدونید کیان؟ فرگه، ویتگنشتاین. دو تاشون آلمانی زبان هم، یعنی اتریشی اینان، ولی فرگه، یعنی این یکی از انگلیسی ها الان فلسفه تحلیلی دارن، همه شون میگن رأس فلسفه تحلیلی کیه؟ فرگه میت گریش، یعنی آلمانی جماعت میتونه فکر کنه حرف حساب بزنه، این در دلیل دستون باشه. یعنی از اشتباهات ما اینه که آلمانی نخوندیم، این آیه سلطان اینو فهمید، رفت آلمانی داره میکنه. خب حالا چی شد؟ اینو خواستم بگم. پس شما میدونی یکی از
چی گذاشت شده شما
چی همین کتاب من راحت خوندم دیگه، چون هیون بود راحت خوندم
چپی راستیه
چی چون آقای ایشون خیلی منصف بود، یعنی توی جلسه بعد توی جلسه چیز یه سوالی از من کرد، گفتم آقای دکتر پاسخ نظر شما رو بگم یا نظر خودم رو بگم، خیلی خوشش اومد، گفت هر دو تاشو بگو، گفت نظر شما توی مسئله اینه ولی من این نظر رو قبول ندارم، نظر من اینه. بعدن خودش بعدن گفت بخاطر این بیاد، گفتم حتما اینو بیاری این بچه مثلا، یعنی با اینکه من نقدش کردم میفهمم آدم اخلاقیه، ایشون با اینکه بلا بلا جری چای بودن این گفته شده این جوون خوشفکریه بیاریدش این میاره. بعد یعنی کلی اذیتمون کردن برای قبولی بود.
حالا بریم سراغ اینجا.
ببینید ما جریان تو فلسفه تحلیلی داریم قاره‌ای، تو قاره‌ای هم شما کار کرده باشید میدونید اصلا مثلا دکارتو مثلا همین گفتم چی بودش این فرانسوی
کنت
مال برایش هم فکر کنم فرانسوی آگوست کنت هم فرانسوی نه آگوست کنت هم نه جالب آگوست کنت هم به یه معنی پدر پوزیتیویست میدوننش ولی پدر پوزیتیویست هم باز فرانسویه دورکیم هم که میگن پدر پوزیتیویست که پوزیتیویست یه یعنی انگلیسیه باز فرانسویه ببین آدم حسابی ندارن انگلیسی ها حواستون باشه سر ما کلا رفته با این یعنی واقعا سر
چجوری اینا این زبان کوفتیشون رو جهانی کردن
همین واقعا سر ما بعد جور کلا رفته فکر کنیم زبان انگلیسی زبان مهمیه به لحاظ حوزه معرفتی زبان آلمانی و فرانسوی زبان های اصلی هست اول آلمانی بعد فرانسوی خب حالا برگردیم تو بحث خودمون خب این موجب شد من این فضا رو داشته باشم بیام تو جامعه شناسی اومدیم تو جامعه شناسی دقت کنید شما میبینید تو جامعه شناسی یه دفعه میبینید که یه پوزیتیویستی دارید اینا رو که تو بحث جامعه شناسی دارید دیک تاون یه دی اشکال مهمی به پوزیتیویسم میکنه که اصلا جریان جامعه شناسی از من مثلا روی حرف سوال کنم بگم این حرفا بود ما رفتیم تو این بادی اون بعد بگم مقدمات لازم نیست ببینید پوزیتیویسم چی میگفت لوگ به کلام پوزیتیویسم که تو آگوست کنت بود چی بود؟ میگفت فیزیک اجتماعی. فیزیک اجتماعی یعنی چی؟ یعنی همون گونه که تو فیزیک با آزمون و فرضیه و اینها میری بررسی میکنی مشاهده و تجربه و تکرار و پوزیتیویسم پوزیتیویسته دیگه آگوستون پدر پوزیتیویسمه پوزیتیویسم اثبات گرایی اثبات تجربه مشاهده استقرا این چیزها همون کاری که تو فیزیک میکنی بیا تو جامعه شناسی انجام بده درسته؟ اینش پوزیتیویسم در مقابل این دیلتای خودش در مقابل آگوست کنت نمیره در مقابل کانت میبینه من این آقا رفت نگیرم داری فلسفه غرب بگم براتون بگم چی داری بدونی چی؟ ببینید کانت اصلا به لحاظ فلسفی پدر پوزیتیویست کانته چرا؟ چه کاری کرده کانت؟ یعنی همین حرف آگوست کنت بعد از کانت یعنی آگوست کنت بعد از کانت اومده چه نکته گفته؟ فلسفه کانت یه فلسفه مفصلی باید کلی بخونید اون نکته که من میخوام بگم اینه آخر فلسفه کان به اینجا میرسه خیلی ساده سادی دارن میکنن قبلا دارن من گیلی ساده سادی کنه تو قبلش میرفتن آقا این چه دیگه گفته بلا در حد فرد کانت میگه که آقا دون این ذهن ماست یه مقولات حس داریم یه مقولات فاهمه داریم یه اطلاعات داده خارجی اینجا نومنه یه شیعی که تو من داره این نومن باید بیا تو ذهن من تا من بشنسنه میشه فنومن حتی آیه سلطانی این تعلیم رو قبول نداشت یعنی ما اینجور خونده بودیم حالا خیلی هم مهم نیست اون نکته مهمش اینه که حالا کلمه نومن فنومنشون گیر داده اصل حرف مشکل نداشت این داده خارجی باید بیاد از دو تا عینک رد بشه تا من بتونم بفهممش این خلاصه حرف کانت برای همین این مقولات فاهمه چیه؟ مثلا وجود و عدم مثلا وحدت و کثرت علت و معلول اینا هم یه مقولات فاهمه اینا هیچ کدوم امر واقعی خارجی عینی نیست الان تو ذهنم همین واقعیه دیگه واقعا وجود داریم عدم نه وجود داره عدم داریم واقعا علت ما میگیم دیگه همش مقولات ثانی فلسفه خودمون این مقولات ثانی فلسفه ما را اینا رو 12 تا مقوله است میگه مقولات فاهمه بعد میگه این مقولات فاهمه زمانی به درد میخوره که شما اینو به اعمال کنی رو داده هستی یعنی چی؟ یعنی میگه شما وقتی این صدا رو بشنوی صدا شنیدی این دیتا اومد تو ذهن شما بعد میگه علت این صدا ضربه ماژیک به تابلو بود علیت میبینی شما
شما صدا رو گوش دیدید، حرکت دست من دیدید، علیت ندیدید. اما علیت رو اگر اعمال بکنید پدیده رو تبدیل میکنید برای خودتون. همین شد؟ یعنی علیت یه چیزی نیست تو عالم خارج باشه از نظر کانت. علیت مقوله ذهنی منه که اعمال میشه رو داده حسی تا داده حسی برای من تبدیل بشه. معلوم این حرف؟ خب حالا آی کانت برمیگرده میگه اگر شما به جای اینکه این مقولات رو روی داده حسی اعمال بکنید رو خودش اعمال بکنید، اینجا قضای جدل طرفین مبتلا میشید. کل فلسفه قضای جدل طرفینه. شما وجود رو رو علت رو وجود اعمال میکنید، میگه علت العلل چیست، علت کل وجودات چیست. این میگه این سوال است که هر دو طرفش جدلیه. نمیتونی بگی خدا هست، نمیتونی بگی خدا نیست. حالا چرایش دعوای مفصله. این ذهنیت کانت رو دارم میگم. تو این ذهنیت کانت دانشی که میخواد واقع رو بشناسه الا ولا با چه دانشیست؟
تجربی.
چون تا داده تجربی نداشته باشی نمیدونی حرف بزنی. برای آیا فلسفه که ما داریم میگیم فلسفه عقلی میتونه در روی عالم واقع حرف بزنه؟ نمیتونه. اگه هر حرفی بزنه تکرار مکرراته، خیال بافیه، رو خودش سوار شدنه، جدل یا طرفینه. ببینید این تفکر منجر میشه که علم مساوی شه با ساینس و یعنی راشد دانش تجربی. معلوم شد؟ پوزیتیویسم از اینجا داره در میاد. پس ما میخواییم علم درباره عالم واقع داشته باشیم، نه بریم سراغ فلسفه. فلسفه داره تکرار مکرر بی خود میکنه، دعوای بی خودی میکنه. چون نه این طرفش میشه اثبات بشه نه اون طرف. ببین من گفتم آ کانت کاری کرد از کاری که ملحدی میکردن بدتره. ملحدی گفت خدا نیست. شما میرفتی باش بحث کنی خدا هست یا نیست. کانت گفت اصلا نمیتونی بگی خدا هست، نمیتونی بگی خدا نیست، دوتاش سر کاری. همین چی شو؟ این تفکر این کانت میاد فلسفه من حالا دیگه من خیلی پیش‌داشت نکنم. خب این داشته باشی کانت شروع کارش از فیزیکه. میگه اصلا من میخوام بفهمم سوال اول کانت میگه چرا فیزیک داره رشد میکنه. فیزیک یعنی طبیعیات. فیزیک فقط فیزیک نیست، حواس باشید قرن 17 که کانت هست هم طبیعی فیزیک تجربه طبیعیات دیگه. میدونید یا نه متافیزیک یعنی چی؟
غیر طبیعی،
ما بعد از طبیعه. متافیزیک و فیزیکش به طبیعیات. طبیعیات بعدن که زیست شناسی و نمیدونم زمین شناسی و شیمی و نمیدونم زیست اینا همش جدا میشه. اون زمان طبیعیات یعنی کل علوم طبیعی، علوم طبیعی همه اینا داهم دیگه میشد که میشد فیزیک. کانت سوالش اینه که چرا فیزیک یعنی علوم طبیعی داره رشد میکنه. کانت قرن 18 یا 17 و اون موقع دانش کلی رفته جلو، ولی فلسفه همچنان در جا میزنه از زمان دکارت تا کانت. مکاتب مختلف تجربه گرای عقلی رو دارن میزنن سر مغز خودشون، دیدگاه درست هایی نمیرسن. فلسفه همواره در جا میزنن، فیزیک همواره رشد میکنن، ریاضیات همواره ثابت هست، نه رشد میکنه نه در جا میزنن. فیثاغورس هندسه اقلیدسی داشتی، هم هندسه غیر اقلیدسی هم نیومده بود. هندسه اقلیدسی رو 1000 سال قبل از 500 سال قبل از ارسطو آورده، 2000 سال گذشته تکون نخورده. سوال کانت اینه ریاضیات چرا همیشه ثابته، فیزیک رشد میکنه، فلسفه سر کار میذاره. ببین پیش‌فرضش اینه که فلسفه سر کار میذاره. تو این فرض رو تبیین میکنه، میگه میدونی ریاضیات چیه؟ ریاضیات مقولات حسه. حالا این چراش بمونم، چون مقوله حس مقوله ذهن من تغییر نمیکنه. فلسفه اعمال مقولات فاهمه است رو خودش، برای این به قضای جدل طرفین میرسه، هیچ وقت به پاسخ نمیرسه. فیزیک یا طبیعیات اعمال مقولات فاهمه است روی داده حسی، برای این رشد میکنه. داده حسی جدید میاری، این مقولات روش اعمال میکنی، رشد میکنی. این فضای کانت که پوزیتیویست داره رقم میزنه. خب دیلتای، خب توی این فضا آگوست کانت میاد میگه آقا جون همون گونه که فیزیک داریم باید فیزیک اجتماعی داشته باشیم. فیزیک طبیعی داریم، فیزیک اجتماعی. معلومه دیگه، یعنی ما با همون روش آزمون و مشاهده و بررسی با پشتوانه تفکر کانت. دیلتای کسی است که میاد در واقع این نظر به هم میزنه. میگه دیلتای میگه که کانت فیلسوف فیزیک، فیزیک یعنی علوم طبیعی، کانت فیلسوف فیزیک، من فیلسوف علوم انسانی ام. جمله خودش ها میگه علوم انسانی هنوز که هنوز پدر نداره، فیلسوف نداره، و کانت فلسفه فیزیک رو. حرف مهم دیلتای چیه؟ این حرف رو من اینجوری توضیح میدم، حالا اینجاش احتمالاً دیگه دارید گفته باشم، نگفت بودم باز بگید خانم. من میگم ببینید، من همیشه با این مثال میگم، میگم ببین این ماجیک استاد، گفتم یا نگفتم؟
نه
انداختم اشکم اون همین مثال میزرم
استاد احتمال همین رو تو اون جلسی که خواهر را یکی جمعه
اونجا که میدونم گفتم بهش شما باید بزن این ماجرا افتاد چرا افتاد؟
جاذبه زمین.
زمین اگه شما مثلا 500 سال قبل زندگی میکردی که نیوتن نیومده بود گفتی چرا افتاد؟ میل طبیعی میگه طبیعتش میل به پایین داره این طبیعتش غلبه بر خاک میل پایینه اگه آتش بود میل به بالا داشت سوال خلاصه الان به من بگید این به خاطر میل طبیعی شده یا جاذبه یا اینه یا اون حالا نمیخوام بگید درسته یا نه تو نظریه حوزه علوم تجربی یا اینه واقعیت یا اون اگه حق با نیوتن باشه ارسطو اشتباه میکرد اگه حق با ارسطو باشه نیوتن اشتباه میکرده یک تبیین بیشتر نداریم اما من دارم راه فهمم نگاه کنید الان مستقیم بشید از وجرات من چرا کردن؟ راه رفتن چرا راه رفتن؟ بگید چرا راه رفتن؟ اولی شما رو سر کار بذارم دومی که خسته شدم هی وایساده بودم خواستم یه بهانه پیدا کنم خستگی در کنم سه میتونید الان انواع تبیین ها برای چرایی راه رفتن من بگید درست یا نه؟ یه نکته دقت کنید الان توی چرایی که شما دارید میگید هیچ کدومتون الان که بگم بعد از گفتن هم ممکنه به ذهن خطور کنه ولی قبل از که من از تو سوال کنم قبل از که الان توضیح بدم به ذهن خطور کرد که بخواید بگید چرا را رفت بگم به خاطر این که یه سلول هایی تو مغز این ترشح شد این رفتش به اون هورمون فلان رو دریافت کرد اون هورمون رو زد رفت به سلول عصبی این نیرو رو فرستادن به بازوها بازوها این کارو کردن و این را رفت هیچ کدوم شما اینجور تبیین به ذهنتون رسید؟
نه
در حالی که اگه شما میخواستید مثل افتادن این تبیین کنید بعد اینجور تبیین میکردید درست یا نه؟ تبیین علی نکردید علی به معنی علیت فاعلی که علیت فاعلی درسته؟ همه تون رفتید علیت قایی تبیین کردید درست یا نه؟
این موضوعش
فرق همین دقیقاً مسئله دیتای همینه میگه دقت کنید شما توی انسان ها کنش دارید کنش با رفتار متفاوته کنش رفتار است به اضافه معنا
جان ماجی که اگه میپرسیدید چرا انداختم متنوع جواب میدید
نه چی
گفتید چرا افتاد
من همین دارم میگم دقیقاً همینه اصلا مسئله فعل طبیعی و فعل انسانی سوال اینه چرا افتاد این فعل اینو داشتم می‌گفتم نه فعل خودم شما توی عالم فیزیک طبیعت رفتار دارید یعنی یک فعلی رخ میده که تبیین علی تبیینشه اما تبیین هایی که تو حوزه کنش های انسانیه چه انداختن من باشه چه راه رفتن من اینا معناش مهمه نه رفتارش اگر رفتارش مهم بود بعد میگفتی که این مغز و اعصاب و اینا رو میگفتید ولی شما برای اون مهم نیست وقتی میگه چرا این کارو کردی مسئله اصلی شما این است که چه معنایی در ذهن تو بود که این کار انجام شد فرق معنا معلومه این حرف دیلتایی دیلتایی میگه پس آقا جون علومی که میخواد به انسان بپردازه نباید به سبک فیزیک بره سراغ رفتار چون اونی که مشاهده پذیر چیه که تجربه و مشاهده و آزمون و خطا رفتاره معنا که مشاهده پذیر و تجربه اینجوری نیست معلومه برای همین است که دیلتایی گفتش که آقا جون علوم انسانی کارش تفسیره نه اثبات تفسیری اینجوری در مقابل اثبات گرایی پیدا شد یعنی علومه برای همین تو نگاه دیلتای علوم طبیعی هم کارشون پوزیتیویستیه برای شما تو جهان تو حوزه علوم طبیعی سه نهله تفسیری پوزیتیویستی انتقاد نمی‌بینید تو جهان تو علوم طبیعی همه پوزیتیویستی هم وقتی میگه تو علوم انسانی تفسیری غیر از چیزه پس در میدین چی شد تفسیری و از پوزیتیویستا جدا شدن؟ معلومه؟ بعد انتقال چی؟
این آقای
دیلتا آلمانی این آقا این
مثلا
اون که
از اون داشتن
کنش مساوی
رفتار
برای
معنا
رو
یه
بار
دیگه
فهم یعنی
اون علت
حرکت
شما رو
معنا علت رو تو علت اینو بررسی
میکنی
نه علت این
اراده آقایی
معنا دیگه معنایی که من اشراب کردم تو این اون معنای از یه چیزیست که شما که قایت ما عدد میگه علت قایی ولی قایت معناییست که من گوشتم برای این معنا رو چی رو دفعیم با تفسیر کردن نه با تبیین کردن تفسیری هم همین میشه تفسیری دیگه معنا اولین جایی که شما معنا رو می‌بینید کجاست تو متن معنا مال چیه مال زبان دیگه از ادبیات زبان داره کمک میگیره برای رفتارهای ما. میگه ما همون گونه که توی کتابمون معنا داریم، کارهای ما معنا داره. کار حیوانات معنادار نیست، کار حیوانات فیزیولوژیکه، علیه. میتونی شما خودت، شما ممکنه بهش معنا بدی، خود حیوان معنا نداره، ولی ما کارمون معنا بخشیه، معنا ایجاد کردن. درست شد؟ خب آی دیلتای افتاد کلا با این مدل فکرش نسبی گرا شد، چون معنا از این زمین اصلا کاملا دست ماست دیگه. معنی معنا الان
شو تفسیره،
تفسیری دیگه، تفسیره چه معنی گذاشتم، کی میگه کدوم معنا. من خودم میگم هدفم رو خستگی در کردن بود، شما میگین هدفت سر کار گذاشتن ما بود و انواع دعوا
شد.
این دعواهای دیلتای ها من قبا دعوا شد، حالا فضا دست میشه، فضای تفسیری با دیلتای خیلی سریع افتاد تو نسبی گرایی. خود دیلتای نسبی گراست، تفسیر میکنه چیزی نداره، ابایی هم نداره. وبر که باز آلمانیه اومدش خواست بین پوزیتیویست، وبر جامعه شناسه، جامعه شناسه دیگه، دیدید که جامعه شناسه فیلسوفه مثل کانت، اما وبر جامعه شناسه، میخواد این دیدگاه تفسیری رو بکشونه تو حوزه جامعه شناسی. میخواد بکشونه چیکار باید بکنه؟ برای اینکه دیدگاهی به نحوی بین پوزیتیویست و تفسیری جمع کرده. جمعش چیه؟ برید تو درس وبرتون استادتون باید بگه، من نمیخوام وارد جزئیات بشم چون بحث من نیست. خب انتقادی از کجا در اومد؟ تفسیری ها میگفتن ببین حالا حرف مارکس رو توجه کنید، فیلسوفان تا کنون تفسیر میکردند، ما باید تغییر بدهیم. ریشه انتقادی هاست، تفسیر میکردن یه باشو پوزیسی میگیرید، تفسیری بگیرید، تفسیری فقط به شما میگیرید این چیه، حالا چیکارش بکنیم؟ سوزنچی چیکار کنیم بشینه جاش اگر راه نره اصلا برو خورد نکنه؟ تغییر دادن انتقادی یه پیدا میشن، یعنی در قبال تفسیری ها که میگونن همه چی با تفسیری، اینا تفسیری هستن ولی میگن فقط نباید معنا رو بفهمیم، کار مهم ما این است که معنا رو عوض کنیم. قدرت، اینا دنبال قدرتن، معنای اصلی معنای قدرت مثلا معنای فلانه، ما باید برای معنا غلبه کنیم، این معنا رو چیکار کنیم. این انتقادی رو خوندید دیگه تو درساتون، هورکهایمر و آدورنو و بعد هم میرسید به هابرماس و اینا، انتقادی هن. انتقادی یعنی چی؟ یعنی انتقاد میکنن به وضع موجود را، نمیخوان فقط تفسیر کنن وضع موجود را. این سگانه اینجا در مد. خب حالا بینید سراغ اینجا ساختارگره
این
بسر چی
بسر؟ این چارمیه در واقع؟
خب نه حالا یه حالا این شیشتاییه اینجا پسابیتیویستیه یا پست مدرن که اینا غالبا اینجا انتقادیه، اینجا پسا ساختارگراست.
به لحاظ زمانی پسا پسونده بعد
به لحاظ زمانی اینا همه بعد اینا، ولی به لحاظ ارتباطی من اینا رو انگلیسی اینم، اینا رو آلمانی اینم، اینا رو فرانسوی اینم، البته بدبستان دارن اینا. خود تو پسا ساختارگرایی آدم آمریکایی پیدا میکنه، تو اونها یه آدم مثلا انگلیسی هم پیدا میکنه، ولی محور جریان رو من دارم توضیح میدم. خب
استاد انتقادی ها الان هدف گذاریش از اینکه ما بهشون تغییر بدیم بودشون تاثیر بذارم توی
مثلا آره دیگه، از انتقادی ها حتی آزادی رهایی نگذشه، نه خود از انتقادی چی نخوندی؟ رها کردن انسان، ببین رها کردن اقدامه صرفا چیز نیست، شناخت نیست، رهایی مهمترین ایده شونه.
خب
لیبرالیست هم بعد لیبرالیست با اینا بدبستان دارم، ولی خود لیبرالیست با انتقادی تفاوتی
داره. سوال شما
لیبرالیست باز فضا انگلیسی شه گفتن این انگلیسی رهایی که انتقادی هم میکنن با آزادی که لیبرالیست هم میکنن یه تفاوتی ظریفی داره.
خب
این رهایی
که شما گفتین چه کار میکنیم که اون طرف بشینه راه نره؟ خب الان بشینه باز رها نیست؟
نه من انتقادی بودن دارم توضیح میدم، میگم سوزنچی راه میره یک کاری کن بشینه، یعنی یک کاری بکن در مقابل این، منظورم بعد این بود، نه که اینا میخوان یک کاری افراد رو بنشونن. آقا مثال از یک جد مقرب از طرف جد مبعده فلانی مثل شیر میمونه، نه که یالو کوپال داره چهار دست فارم ها میره، منظور این بود، نه که بخواد حد آدم ها رو بنشانند. خب ببینید این من فعلا چه آلمانی فعلا آلمانی فعلا تو آلمانی فعلا سیدی انتقالی فعلا داری کنن همین تفسیری پوزیت تفسیری ساختارگرا من کجا در آوردن؟ ساختارگرا من بهتون میگم کجا در آوردن در قبال اونها. ببینید دورکی میگن پدر پوزیتیویسته، بگه من پدر جامعه شناسی که هست، اوگوست کونت میگه پدر جامعه شناسی یا پدر پوزیتیویست، دورکی هم میگه پدر جامعه شناسی پدر پوزیتیویست، و اتفاقا اینو تو تفاوت مهمی با هم دارن. ببینید دورکی یک کار دورکی خوندید یا نخوندید؟
نه این تر استاد
همین اینو این تا هر شروع نکردم
مؤسسه جامعه شناسی توی آلمان
چی؟ من نمیدونم الان شما جواب شده بقیه نخوندن؟ حالا میخونید دیگه. من اینا کتابا میگم وقت اونم کم. ببینید دورکیم یه حرفی داره دیگه، هر کس یه ذره دورکیم خونده باشه نشنیده. این که میگه که جامعه وجود داره، جامعه واقعیت عینی داره، وجدان جمعی دیگه، حرف دیگه چیه؟ نرخ شاه عباسی دورکیمه. دقت کنید، من فعلا با تسامح دارم اینجا دورکیم و پوزیتیویست هم میدونن، این کاملا به مشاهده و اینا اعتنا داره، البته مدلش واقعا پوزیتیویست هم داره ولی اعتنا جدی داره، آمار و مشاهده اینا داره. حالا دقت کنید، دورکیم و پوزیتیویست ها عموما ماتریالیستند، ماورای ماده اینگونه که ما قائلیم قائلیستند. حالا ممکنه توشون چهارتا نمازخونم پیدا بشه ولی ذهنیت علمی شو دارم میگم. برداشت منه، دوباره تاکید دارم، برداشت منه، نه اینکه ندیدم اینها، تو خود وجود جامعه یه پارادوکسیه برای فلسفه، برای جامعه شناسی دورکیمی. چرا؟ چون شما یه بار مثل تفسیری ها اساسا معنا که امر ندیدنیه محور قرار میدی، میری جلو. خب تو از اول گفتم مشاهده برای مهم نیست، اما کس به مشاهده برای مهمه این وجود جامعه رو من نشون بده میدم. وجود جامعه کو؟ اشکال معلومه؟ این اشکال که به نظر من هست. این اشکالو با به نظر من لیبشتروس حلش میکنه. چجوری حل میکنه؟ با کمک گرفتن از سوسور که ساختارگرایی رو رقم میزنه. اون کمک رو من تو دادم. اینا تو همش تاکید کردم به نظر من، این تاکید کردم به نظر من. ما میگم یعنی برای همین است که غالب شما وقتی جنون خونید غالبا دورکیم هم تو عدد ساختارگرا توضیح داد. درگه دورکیم قبل از سوسور، مثلا کلمه ساختارگرایی هم نیومده. ساختارگرایی سوسور رو انداخت.
با زمان شناسی.
سوسور تو زمان شناسی چه حرفی میزنه؟ دوباره من یه تقریر خیلی ساده میگم که این سوسور تو قبرش بلرزه، ولی برای که مطلب راحت بیو معلوم بشه یه توضیح سادهش اینه. اصلا خود کلمه ساختارگرایی هم این حرف سوسور رو باید بفهمید تا جامعه شناسی رو بفهمید.
الان همین جواب به اون اشکال است.
این اول سوسور رو میگم، بعد میگم لویشتر رو چگونه با حرف سوسور مشکل دورکیم حل کرد. ساختارگرایی تلقی سوسور تو زبان شناسی گفتم خیلی ساده، این حق غلطه ها، به این صورتش کلی بگیرید غلطه، ولی فعلا برای که راحت مطلب جا بیفته دارم میگم. ببینید ذهنیت خود ما ها از لفظ و زبان شناسی، زبان، کلمات، جملات، لفظ و معنا چیه؟ ما میگیم هر کلمه یک معنا. ذهنیت سنتی ما توی حوزه زبان شناسی هر جمله یک معنا، هر کلمه یک معنا، حرفا یک معنا داره. برای همین آموزش از کجا شروع می‌کنیم؟ اول حرفا رو یاد می‌گیریم، اون اجزای سازنده کلمه، بعد کلمه یاد می‌دیم، صرف یاد می‌دیم که کلمه چجوریه، کلمه این معنی فاعلی، این معنی مفعولی، این معنی فعلی، این معنی کلمه یاد می‌دیم، بعد کلمه یاد می‌دیم، جمله یاد می‌دیم، بعد که جمله یاد می‌دیم حالا میگه برو پاراگراف بخون. سبک سنتی آموزش ما اینه. سوسو دیدید چه؟ من قبلا رو بخوام سوال بود، کلاس زبان رفتی یا نرفتی؟ کلاس زبان از روز اول که میری شروع کردم انگلیسی حرف زدن. بابا من تازه ABC فقط بلدم، هیچ چی نمیدونم. اصلا برای بچه‌های ابتدایی، برای بچه‌های زیر ابتدایی شروع کنید. آقا دست ورد نرفتی شما؟ من کلی بس آقا یک چهار تا جمله فارسی بگو ببینم چی میگه. نه صبر کن کم کم میفهمی. این مدل سوسوریه. سوسور حرفش این بودش که از ساختار به معنا میرسیم، به واحد میرسیم، نه از واحد به کل، از کل به جد. چجوری؟ باز دوباره تأکید میکنم سوسور در این حد فهمید بیچاره تو قبرش میلرزه، ولی فعلا فقط خواهم ساده سازی کنم. ببینید الان ما کلمه داریم مثل مجرد. مجرد یعنی چی؟ سوسور میگه شما نمیتونی بگی مجرد یعنی چی، کلمه تمام معنا نداره. جمله من به تمام بگم، اگه گفتی احمد آقا مجرد است یعنی چی؟
متأهلیست.
اگه گفتی حضرت جبرئیل امین مجرد است یعنی چی؟
یعنی مادی نیست.
درسته؟ این میشه همنشینی. میگه مجرد در همنشینی یا جانشینی. یعنی شما میگه احمد آقا مجرد است، بهش میگه احمد آقا متأهل است. جانشین مجرد متأهل. اگه جانشین متأهل بشه بعد میفهمی مجرد یعنی چی؟ یا از همنشینش احمد آقا رو کنار مجرد میذاری میفهمی که مجرد یعنی چی. پس خود مجرد به خودی خودش معنا نداره.
نشان شناسی از جا در
میاد. بحث های چیز داره نشان شناسی از جا نمیاد، بعدا از این استفاده کرد. بله مخوام حرف سوسور، سوسور قبل از همه این هست. سوسور مقاط ساختارگرا. ساختارگرا یعنی چی؟ یعنی ساختاره که به شما معنا میده، نه تک تک کلمات. اون حرف این البته اینجوری که من گفتم نیست داره، یعنی واقعا نقطهش خیلی ظریف‌تر از اینه، ولی فعلا ساده شدهش اینه. فهمی چی شد؟ یعنی شما تا حالا ما فکر کردید تک تک کلمات معنا دارن؟ حالا میگه ساختار. ساختار چیه؟ یک واقعیت بیرونه؟ نه، ساختار از همینا درست شده، اما نحوه چینش این هاست که داره ما میگه که این چیه. ببینید معکوس
هم همینجوری
شکل میگیره. آها، اول این طرف فهمید سوزار معنیش ساختارگرایی یعنی چی؟ ساختارگرایی یعنی یه ساختارهایی داریم که تو اون ساختار وقتی این مجرد قرار میگیره هویت پیدا میکنه، معنا پیدا میکنه. معنی شد؟ این حرف سوزار معنی شد؟ خب حالا لیدی اشتراس اومد گفت آه وجود جامعه ساختاره، ساختارگرایی. دورکی میگفت جامعه وجود داره؟ میگه کو وجوده؟ میگه مثل زبان ساختارهایی هست که اون ساختارا میگه. شما اگه تو ساختار خانواده قرار گرفتی، تو ساختار اداره قرار، تو ساختار هویت شما چیه؟ شما میگه من دانشجوی رشته فلانم. این دانشجوی رشته فلان یعنی چی؟ این ساختار دانشگاه، ساختار فلان، من مردم، ساختار مرد و زن، ساختارهاست که به شما هویت داده. خودت به خودی خود هیچی نیستی. اون اصالت جامعه دورکیم که اصالت فردا انکار میکنه. ما تصور بکنید بعد انکاری رو ردش بکنید. اون که میگه اصالت با جامعه است و فرد هیچی نداره، میگه شما هیچی نیستید. همین تو اصل هویت اینه دیگه. تو هویت میخوام بگم هویت شما چی میگی؟ همش خودت تو ساختارو داری تعریف میکنی. معلوم شد؟ من نمیخوام درست و غلط اصلا فرض حکم ندارم، فقط میخوام ذهن ندارم. آقا این تفکر نگاهش به جامعه نگاه کلان یا خرد؟
کلان.
برای این تفکرهای فرانسوی کلان نگر هم به جامعه شناسی. نقطه مقابلش چیه؟ کنشه. کنش نگاه کلان یا خورد؟ برای شما کنش متقابل، کنش چیز خود دورکیم اینا نگاهشون میگن خورد. خورد نگاه خورد چیزی خلاصه. تونست هم منظور برسونم؟ یه توی جامعه شناسی، جامعه شناسی کلان نگر داری، جامعه شناسی خورد نگر مثلا داری. دو تا
خورد نگر میشن؟
اینا علل قاعده خورد تفسیری فیرن. ساختارگرا علل قاعده کلان، علل قاعده. نه اینکه هم بنا، لوازم چیزی داره. ما فقط ذهنیت اینو کنید. ولی ببینید دوتاشون در حالا اینکه جامعه، اگه شما آلمانی، جامعه شناس آلمانی باشی، بخوای جامعه رو بشناسی، چی باید بشناسی؟
افراد
رو. معناها رو باید بشناسید. درسته؟ اگر فرانسوی باشید بخوای جامعه بشناسید چی باید بشناسید؟ ساختارها رو باید بشناسید. خب در قبال پوزیتیویستا که میگن همه چی پوزیتیویستیه، پست پوزیتیویستا اومدن که کلا نسبی‌گرا شدن. توی این فلسفه علم خونده باشید اونجا خیلی پررنگ، یعنی پست پوزیتیویستا. پوزیتیویستا میگن همه مشاهدات بدون مشاهده اعتبار نداره، مشاهده هزار جا خطا میکنه. پس نسبیت تو فضای مشاهده، تو فضای فلسفه خیلی تو ایران رایجه که دیدگاه انتقادی که تجربه اعتبار نداره، تجربه شک داره، تجربه فلانه، این تو ایران خیلی پر. در قبال تفسیری و انتقادی اومدن. انتقادی چی گفتن؟ گفتن ما ببینید جریان هر کدوم انتقاد این جریانه. انتقادی گفتن تفسیر فقط ما بشناسه، معنا مهمه اما معنا رو عوض کردن مهمه، نه فقط شناختن معنا. انتقادی اومدن در قبال ساختارگرا، پس ساختارگرا فوکو امثال اومدن میگن ساختار شکنی باید بکنید، ساختارها رو باید برام بریزید. برای این فوکو از چیزی که من گفتم فوکو کیه؟ یا بودن انتقادیه. یا فوکو که کلان نگره، انتقادی همشون با کنش کار دارن، فوکو با کنش کار نداره. فوکو خونده باشید، فوکو مسئلهش کنشش، فوکو مسئلهش ساختارهای قدرت است که برای شما تعمیل میشود.
خب یعنی در مقابل انتقاد ساختارگرا چی میگه فوکو؟
خود فوکو پس ساختارگرا است دیگه.
نخواهی یعنی میگه باید چه کار کنم؟
ساختار شکنی. و ساختار شکنی چی میشه؟ اون کتاب فوکو بارد این بخونید. بوردیا مثلا ساختار
خود میگه باید تغییر بده، این خصوصات کلام میگه باید تغییر بده،
یعنی ساختارها هم که بر ما غلبه کرده ان. و بعد از ساختار بوردیا رو برید بخونید، حالا اینا بعدن درس رو میخونید. بوردیا ساختار شکنی میکنه. ساختار شکنی انتقادی اصطلاحی نیست، مارکر هوکهایمر و آدورنو و اینا نیست. فرانسوی اصلا حرفش رفتی مونده شو وقتی برید بخونید میبینید هوکهایمر و آدورنو یه حرفی دارن میزنن، نمیدونم بوردیو و نمیدونم فوکو یه حرفای دیگه که دارن میزنن. بعد میگه آقا اینا چجور انتقادی هن؟ ما اول بعد حالا این توی سگانه که دارم من کشف من اینه تو ایران سگانه که دارم ببینید هر دوتای اینا به یه معنا در مقابل پوزیتیویستان قاره یا تحلیلی گفتم بهتون دیگه، این که خیلی واضحه در مقابل پوزیتیویست هاست. اینا با این توضیح که من دارم در مقابل پوزیتیویست میشه دیگه. پوزیتیویست ها بودن مشاهده فرد ها. اصلا اینا بدونید خود دورکیم، دورکیم که میگن پدر جامعه شناسی، اینجوری میگن تو زمان دورکیم یه معاصری داشته، یه روانشناس خیلی برجسته بوده، دورکیم جوان بوده، اون پیرمرد بوده، اون میگفته که تو حوزه شناخت انسان علم فقط روانشناسیه، چیزی به اسم جامعه شناسی نمیشه بعد داشت. همه چی میشه روانشناسی فردی فوقش. دورکیم میخواد اثبات کنه که جامعه واقعیتی دارد غیر از فرد. با اون کتاب خودکشی رو تو دستتون بهتون میگن. جامعه واقعیت دارد غیر از فرد و این جامعه رو باید شناخت غیر از فرد. دقت کنید او آدم پوزیتیویست بوده، فردهای مشاهده‌گر رو ممنوع قرار می‌داشته. دورکیم میره سراغ میره سراغ ساختارها، ساختارهای قابل بررسی رو موضوع چیز قرار میده. برای در واقع اونم یه جور در واقع پوزیتیویسته، چون مشاهده شخصی نمیتونه بکنی. طبق توضیح من ببینید نکته من این است که هر تا اینا به یه معنی در مقابل این شکل گرفتن، هر دو سه تا اینا در مقابل این شکل گرفتن. و چی شد؟ شما این وسط شخصی رو اسم هابرماس. هابرماس کجاست؟ انتقادیه. انتقادی کیو در مقابل خودش میبینه؟ یک تفسیری، دو پوزیتیویست. برای هابرماس تو کتاباش یا سه گونه دانش مطرح میکنه: دانش اثباتی، دانش تفسیری، دانش انتقادی.
این میشه پایه برای همه.
به نظر من تو ایران چون هابرماس زیاد خوندن، این سه گونه هابرماس رو گرفتن برای کل دانش‌ها. خود ادبیات هابرماس سه تا دانش مطرحه. این ادبیات سه تا دانش تو ادبیات هابرماس پررنگه. حدس من اینه که همسان های پارسانی ها بزرگان دیگه ما چون هابرماس خوب خوندن خواستن یه دستبندی کنن، این توی خود غربی داره دستبندی میکنه. اما این اصلا فرانسوی رو آدم حساب نمی کنه، انگلیسی رو آدم حساب نمی کرد، چون در مقابلشون بود اسمشون رو برد. آدم حساب نمی کردن خیلی پدیده مهمیه. اینجوریه. خب این ذهنیته، تأکید دوباره میکنم، ذهنیت مال سوزن چیه؟ ممکنه هم از اشتباه باشه. من فعلا غربی رو اینجوری میبینم، گفتم ایتالیایی ها ممکنه چیز دیگه باشن، ما خبر روسیا مو. بعد نکته خیلی جالبش این است که هر دوتای اینا که در مقابل پوزیتیویستن، محور کارشون زبانه. این خیلی مهمه. حالا من تو انسان شناسی این زبان تفسیری با چی کار داشت؟ معنا رو شما کجا میفهمید؟ این خیلی مهمه. من بعدا تو بحث انسان شناسی از این خیلی میخوام استفاده کنم که من گفتم زبان خیلی مهمه. حالا بعدا من خیلی رو زبان اصرار دارم. تو انسان شناسی زبان خیلی مهمه. اینو داشته باشید. علوم انسانی که علوم انسانی از تو غرب کدوم هاست؟
از کدوم آلمانی
بگیرد؟ تفسیری و پس ساختارگراست و بعد انتقادی پس ساختارگراست. پوزیتیویستی علوم انسانی نداره. چرت و پرت میگه. آگوست کامی چرت و پرت میگه. کسی آدم حسابش نمی کنه. آقا تو ایران هر چی بخوایم بین علوم انسانی اسلامیش بکنیم با پوزیتیویست ها دعوا میکنه. آقا پوزیتیویست دعوا کردن کاری نداره که. خود پست پوزیتیویست ها با اون دعوا رو کردن.
الان این ساختار دیالوگ خیلی نزدیکه
به صحبت های امام. بله من گفتم، یعنی گفتم پیچیده است دیگه. حالا معناگرا خیلی نزدیکه، یعنی اون وقت شما تو این وسط چی فکر کنید. ببینید من قبلا هم گفتم توی یکی از معضلات ما توی حوزه این است که نگفتم اینا نگفتم بعد اینا نگفتم بهتون، از معضلات ما توی حوزه این است که اولا فضای دانشگاه ما بعد از اینکه آمریکا اومد ایرانو گرفت، یعنی آمریکا زمان شما ایرانو گرفت اول دسته انگلیس گرفته بود قبلش. ببین پیدایش دانشگاه تهران، اول که دانشگاه تهران میافته خیلی از استاداشون فرانسه رفتن درس خوندن. برای شروع فضای دانشگاه ما فرانسوی خیلی مهم، مثلا شریعتی اینا فرانسه رفتن درس خوندن. یه حرفه از فرانسوی اومد تو ایران بلافاصله دیگه کلا انگلیس بود و بعد آمریکا دیگه همه کاره ما شد. همه رو قبله مرادشون کجا بود؟ آمریکا که انگلیسیه، انگلیسی زبانه، همه رفتن اونجا. چه دانشی به ما منتقل میکنن؟
مزخرف‌تری
بشه قرائت انگلیسی از آلمانی و فرانسوی رو، حرف که دکتر توفیق گفت. بر همین تو ایران چه چیزی ره علوم مبتنی بر چی هن؟ نگاه چی هن؟ پوزیتیویستی. بابا این علوم طبیعی هن که پوزیتیویستی هن. از اول قرن بیستم، یعنی دیلت های هزار قبل از 1900 حرف رو زده، 1905 شد این کتاب هفتیش در اومده. نه اول قرن بیستم، اول قرن بیستم جریان آلمانی کشید کنار از پوزیتیویست. فرانسوی ها به این معنا کشیدن کنار از پوزیتیویست. یه قرنه دارن علوم انسانی تولید میکنن، تمام متفکران مهم هم تحت از این دوتا تو علوم انسانی. ما هنوز گیر دادیم به کی؟ میخواییم با پوزیتیویست ها به جنگیم. خب مسخره بازی کردیم به بخشی نجی دارم میگم. یعنی نمیدونیم دعوا سر چیه؟ هی میخواییم تو میخواییم بگیم علم دینی، میگیم علم دینی تجربی فقط نیست، عقلی هم هست. خب تجربی نیست عقلی هم هست به درد کی میخوره؟ به درد پوزیتیویست ها میخوره. وگرنه شما تفسیر عقلیه یعنی چی؟ تو حوزه معنا. به ساختار عقلیه یعنی چی؟ عقلی یعنی برهانی، ساختار برهانی هست. معانی رفتار برهانی هست. یعنی چی؟ اصلا ارتباط نمیتونی برقرار کنی باهاش. تونستم اشکال من یعنی آقا ما مسئلهمون پوزیتیویستا نیست، نه اینکه پوزیتیویستا رو قبول دارم، من اینو میگم بعد میگن سودش طرفدار پوزیتیویستا شد. بابا من پوزیتیویستا رو قبول ندارم به معنی که خیلی یک عقب قبولشون نداشتن غربیا. بعد ما فکر کنیم بخوایم علوم انسانی رو اسلام کنیم، تنها کار اون است که تجربی رو علاوه بر تجربه عقلی هم بکنیم، حرفی که رایج هم است تو ایران.
خب تا دغدغه‌ای ما نمی‌رسیم به اینا،
اگه نمی‌رسیم به اینا چون اصلا مسئله دیگه است. اصلا عقلی ما اتفاقا ببینید عقلی ما از جنس اثباتگراییه، برای اثباتگرایی خیلی ما بعدمون برهان اثبات می‌کنه دیگه، عقل ما هم اثبات می‌کنه دیگه. اثباتگرایی در که مسئله معناست، معنا از جنس اثبات نیست. معلومه منظورم؟
حد به نسبیت نمیفتیم.
خب همین، چی کار بکنیم که تفصیلی بشیم به نسبیت نردیم؟ سوال سنگی نیست. این سوال رو داریم، بحث کردن، کل هم بحث کردن. من که ترمه بودم اشاره گفتم آقا اگر میخواید علوم انسانی رو احیا کنید راش فقه و اصوله نه فلسفه. من یادتون اول کلاس گفتم به شما هم چرا؟ چون کجا ما در مورد تفسیر بحث کردیم؟ تو فقه و اصول کجا در مورد ساختار رو بحث کردیم؟ باز تو فقه و اصول. یعنی اینجا پتانسیل، آیا ما تو فقه اصول نسبی‌گراییم؟ نیستیم. اما تو فقه اصول با چی سر کار داری؟ شما با معنا سر کار داریم. از معنای مجرد که بهش میگی نیت تا معنای ضمن فعل که بهش میگی عمل صالح. عمل صالح چرا عمل صالح؟ چون علاوه بر حسن فاعلی، حسن فعلی داره. حسن فعلی حسن رفتار نیست، فیزیک نیست، معلومه؟ تو فقه همه سر کار شما یا با عمل یعنی کنش نه رفتار، برای فقه شما پتانسیل مواجهه داره. بعد تو فقهتون اگه مراجعه کنید، حالا فقهای ما چیو نسبیگرا نمی‌شدن با اینکه با معنا سر و کار داشتن. یه شما برو غربیا رو بخون، ببین اصلا نسبیگرا میشی. خب آقا اینجا پشتوانه داریم، میگم آقا دارید نیا کن. فقهای ما با اینکه سر و کار اولشون با معنا بود و جای دیگه سر و کار اولشون با ساختار بود، نسبیگرا نمی‌شدن.
وامدار اصوله؟
نه. اصول وامدار فقه. یعنی اصول تو
نسبیگرا نشدن.
نه. ددبستانه یکی نیست، یعنی این علم حتما منقح نیست. من فقط دارم به شما شاهد میارم، میگم نگاه کن ما هم با معنا، این نیست که ما از معنا بیگانه باشیم.
معنا هم نیت، شما
هم نیت هم حسن فعلی. من حسن فعلی هم گذاشتم دیگه، عمل صالح.
خب عمل صالح،
عمل صالح غیر از رفتارها، عمل صالح یه کاریست غیر از خود رفتار که فیزیک خالی باشه و باز غیر از نیت. در پیچیدگی تو فقه داریم.
چه نیت صدقه کسی میده، یه نیت خیر داره.
ببین مثال ساده بزنم، نماز خوندن هم نیت میخواد هم عمل فراتر از رفتار میخواد. برای شما نماز ریاکارانه، میگه این نماز ریاکارانه حسن فعلی دارد حسن فاعلی ندارد، درست یا نه؟
صدقه من الان سه تا چیز توی نماز شما میگه،
بله بله.
یه دونه معنا، یه دونه عمل صالح، یه دونه رفتار.
معنا نه، معنا همون تو جایی که عمل صالح و عمل صالح میکنه.
خب بله،
من گفتم ادبیات اونها، ما گفتم تو فضای خودمون هم نیت رو داریم برای معنا، هم عمل صالح رو داریم برای معنا، و اینا مؤلفه‌های مختلف پیچیده است. آیا فقط معنا یک کاسه است یا معنا چند کاسه است؟ بعد بحث کنیم سرش. من فقط می‌خوام بگم، میگه حواستون باشه ما اینجا پتانسیل داریم برای پاسخگویی. اینکه من گفتم پتانسیل ما فلسفه نیست، فقه و اصوله، منظورم این بود. یعنی اگه شما بخواید با اینا دست و پنجه نرم کنید، اون دانش پشت ادبیات پتانسیل ماست. ادبیات میخواد علوم انسانی جمع بگه بابا دو تاشون تو زبان شناسی رفتن کار کردن علوم انسانی رو پیش بردن. ما ادبیات چه ربطی داره به علوم انسانی؟ از ذهنیت ما اینه دیگه، ما علوم انسانی کار کردن فلسفه کار، ادبیات رو ولش کن. اون آقای دکتر قائمی نیا نمیشناسید؟ نه. حوزوی خیلی ملایی هم هست، بعد ایشون تو بحث زبان شناسی مفصل کار کرده، زبان شناسی که داره استفاده میکنه تو دعواهای با غربی ها. زبان شناسی معنی پایه‌ای برای حوزه علوم انسانی. بعد این جالب بود، یکی از چیزا من گفت از دانشگاهی های چیز من گفت، گفت ماها اشکال داریم، گفت استاد من گفته، استاد زبانشناسی توی یک دانشگاه گفته من اشکال دارم تو فهم دیدگاه غربیا کتابای آقای قایمینی ها رو میخونم. آقای قایمینی هم دوره ما بود توی دانشگاه تهران درس فلسفه خونده، مدرک دانشگاهیش این زبانشناسی آکادمیک نخونده ولی تو زبانشناسی کار کرده. بعد گفتش که اون دانشجو من گفت، گفت استاد من، استاد دانشگاهی محض من گفته من مشکل زبان شناسیامو میرم با توضیحات آقای قائمینی حل میکنم. میگم من سراغ قائمینی رفتم، میگم آقای قائمینی تو چجوری این زبان شده بگی کلاس آکادمیک بری خوندی که مشکلات اینا رو از تو حل میکنن؟ گفته به خاطر که من مغنی و چی و چی و متول و اینا رو خوب خوندم، چون اینا رو خوب خوندم زبان شناسی غربی رو خوب میفهمم، تا اونا هر لب باز میکنن من میفهمم چی میخوان بگن. یعنی شما دانش پایه ما ادبیات فقه و اصوله برای مواجهه با علوم انسانی. تا نمیخوام فلسفه هیچی نیستا، من خودم حالا فلسفه انسان شناسی وارد میشم، فلسفه وارد میشم، کل بحث فلسفی استفاده میکنم، یعنی فلسفه هم سر جای خودش محفوظ، اما قد و قیمتش برای حل مسئله ما چیه؟ اینو حرف من داشتم میگفتم. خب بریم سراغ بحث خودمون. بختمون اوه تموم شد که بختمون من بحثو نه به من چند دقیقه اجازه میدید چند دقیقه اینو بگمش کلا این که مثلا بگم پروندهش بسته بشه. من دیگه نمیخوام دیگه دایره غربی و مفصل بگم چون واقعا خیلی عقب میافتیم از اون کلاس. ببینید اینا که میگن سیر درونی، من مثلا اینو بگم تو اینجا که رفتم سراغ این دیدگاه مختلف غربی ها رو خواستید کلاس خانمان اون تیکش گوش بدید دیگه چون اونجا گفتمش. ببینید اینا یا میگن محیط، یا میگن ساختار، یا میگن عامل. من کل دیدگاه های مختلف اینا رو توی سه تا آوردم. عامل یعنی چی؟ یعنی کنش. من خواستم بگم اون دیدگاه های مختلف اینها برگشت میکنه به محیط، یعنی عامل بیرونی که میتونه باجه جمع بشه، یا ساختار یا کنش.
از دل دوشون هم میگن
چی؟
بعضی اصلا ساختار عامل دوتاشون
میگن. ساختار عامل نتیجه جامعه شناسی عربی برای چیه؟ توی عربیت حوزه علوم انسان آنتروپولوژی دارن.
تفاوت ساختار توی اون جامعه هست، تفاوت ساختار و محیط توی اون جامعه، یعنی
محیط یعنی عوامل بیرونی که داره خام نگاه میکنه، ساختار یعنی این شبکه ساختاری که گره خوره
روحی داره.
آها اون روح هست ولی نه خود محیط میشه. من مثلا در محیط جغرافیا سرما اینا میشه، ولی این در واقع این محیط نزدیک میشه به همون بزدیویستیه. این 7 8 تا تئوری آورده. من کل این تئوری ها رو توی سه دسته توضیح دادم اون جلسه چیزا، نمیخوام برای شما بگم. بعد فقط یه نکته کوچیکم اون گفتم برای شما میگم ان شاءالله تو ادامه ترم بازش میکنم. این است که در واقع دعوای ما ایناست دیگه و ما تو دو تا حرف داریم. جالبش اینه شما تو اینجا عمل صالح داری تو ادبیات دینی، تو اینجا ولایت داری و این مابعضای ساختار غربی هاست، این مابعضای کنش غربی هاست. یعنی شما تو اینجا فکر شده روش، فکر شده نده منفتح شده باشه، ولی شما تو سنت خود بینید او که میگفت ساختار، ساختار رو اعتباری میبینه، شما خواهی ساختار رو واقعی ببینید. پس ساختار واقعی رابطه ولایی بین انسان هاست.
سنت های الهی هم جز همون ولایت میشه.
سنت های پیچیدگی دیگه داره تو اینجا قرار نمیگیره به نظر ادبیاتش. یه چیز دیگه من نکته حالا اینا رو البته من ان شاء الله من همین هدف این بود جلسه بعد شروع کنم که بحث مبدا ها یه نکته میگه باز یادم رفت بگم این یکم راش
بس خیلی مهم چیز
نداره. محیط مهم نیست چون مثل پوزیتیویست حرف جدی به نظر من نداره. من یه نکته دیگه هم می‌خواستم بگم، گفتم اینو با داروینیان گفتم همشون داروینن. ببینید این یکم چون این کلاس خانم گفتم فقط تیتروار میاد ساده است. ببینید سه تا مسئله اصلی ما این بود سابقه حال آینده رو گفتم براتون دیگه یادتونه سه تا محوری که ما کار می‌خوایم بکنیم سابقه انسان، حال انسان، آینده انسان. تو سابقه دیدگاه اینا چیه؟ همشون سابقه‌شون داروینیه. همشون داروینیه. یعنی اینا دارن تنوع دادن اما سابقه ما چیه؟ همینا که دارن مخالفن با سابقه رو همون می‌دونن. تو آینده جلسه الان گفتم میگن چی تکنولوژی یادتونه دیگه گفتم که شده تکنولوژی ربات ها میان همه جا غلبه پیدا میکنن. این قول غیر انتقادی ها شده. تو حال چیه؟ تو حال همیشه سه تا دسته. حال چرا میگه بودن به این مسیرمون چیه؟ محیط ما رو عوض میکنه، ساختار رو عوض میکنه، عامل رو عوض میکنه. خب این دوتا انتقادی هاشون چی میگن؟ انتقادی نه حالا همین مطلب اینو بگم کلیت تفکر دارم میگم در قبال تلقی داروینی تلقیی که نمیتونه توضیح بده ولی مهمه مستقر حرف داره تلقی اکستانسیالیستیه که تلقی اکستانسیالیستی حرفش این است که همه حیوانات ماهیتشون بر وجودشون مقدمه، ما وجودمون بر ماهیتمون مقدمه. اینا میدونید یعنی چی دیگه؟ آیا مثال ساده میگم آیا خواستید خوب بخونید آیا متحری تو آخر کتاب سری در نهج البلاغه فصل آخر کتابش در خود یه بحثی میکنه کلمه خود رو نگاه کنید تو تیترش جو خیلی شست درفته و منقع این حرف رو توضیح داده با ادبیات دینی هم توضیح داده اصل حرف هم درسته بلو که تو ادبیات غربی به نسبی گرایی میفته آیه متحری توضیح میده که به نسبی گرایی نیفته چون خلاصش این است که هر حیوان از اولی که به دنیا میاد اول ماهیتشه بعد تو وجود پیدا میکنه یعنی اصله اصل به دنیا میاد و اصل میمیرد سگ به دنیا میاد سگ میمیرد پس ماهیتش قبل از وجودشه اما انسان وجودش قرمایت یعنی چی؟ یعنی انسان به دنیا میاد، خودش وقتی وجود پیدا کرد تصمیم میگیره چی بشه؟ بعد میشه سگ میشه، خوب میشه، خر میشه، چی میشه؟ انواع چیزا میشه. نه اگزیستانسیالیست غربی ها رو دارم میگم، نه وجود ماهیت خودمون. اونا که میگن وجودش مقدم ماهیت مقدم، اینو دارم میگم.
ما فطرت داریم
که حالا فطرتان فعلا بمونه. من اینو خواستم بگم، ببینید در مقابل تلقی داروین انسان، اینا گفتن انسان موجودی که وجودش مقدم بر ماهیت چه. حالا که وجودش مقدم بر ماهیت چه، سابقش چیه هیچی نمیگن، ولی نکته خوبی است و ما حرف داریم. بعد حالا که وجودش مقدم بر ماهیت دیگه نسبی گراست، شما نمیتونی هیچ ماهیت براش تعیین کنی، نمیتونی بگی چی و خودش باید رقم بده. دلش میخواد همجنسگرا بشه، دلش میخواد دوجنسگرا بشه، هر چی میخواد. این یه سابقه که ما تو فضای درگیریمون باید حلش کنیم. یعنی ما در حالی که داروینی نمیشیم، نه بر اگزیستانسیالیست خالص هم بشیم که به نسبی گرایی بیافتیم. این طرف تو آینده یه آینده تکنولوژی دارن، آینده دیگه شون که آینده امیرشونه به نظر من جنس انتقادی نهیلیسمه، پوچگرایی. چرا پوچگرایی؟ من فرساخت گرایی.
برساخت
گرایی چیه؟ برساخت گرایی یعنی ساخت اجتماعی واقعیت. یه تئوری تو جامعه شناسی میخونید شما، یعنی همه واقعیت غیر الاقل، همه واقعیت ها برساخت ماست، هیچ واقعیت عینی وجود نداره. ما با خیال ما دلمون خواسته اینجوری بشه. این مثال یک کس بوده گفت شرکت پژو ابدیست نمیمیرد، خدا هم ابدیست نمیزو بزو نمیمیرد. شرکت پژو میبینی یا نه؟ آقا تمام سازنده‌هاش مردن، شرکت پژو زنده است. ما برسه شرکت پژو واقعیت داره، ما ساختیم شرکت پژو، قرارداد کردیم یه چیزی به شرکت پژو،
یعنی اصلا وجود نداره.
این شرکت پژو وجود داره؟
بله وجود داره.
شرکت پژو وجود داره غیر از افرادش؟ برساخته. یه عده با هم قرار گذاشتن یه چیزی گذاشتن پژو، شرکت پژو، نه خود ماشین پژو، شرکت پژو قراردادی است که تو جهان شکل گرفته. این قرارداد الان داره به حیات خودش ادامه میده، آدما میمیرند. برساخت ماست نه واقعیت خارجی، تخیلات ماست. برساخت اینه. نهیلیستی میگه دوتاشون هم ریشنشون چیه؟ تو همه تلقی دارونی. آقا اگه انسان فقط مادی باشد، وقتی افق بالاتر از ماده پیدا شد که معنا و ساختار است، این افقهای بالاتر از فیزیکه، هم معنا فیزیکی نیست، هم ساختار فیزیکی نیست، مادی نیست. وقتی این افق پیدا شد چجوری توضیح بدیم؟ نمیتونیم توضیح بدیم. چی میشیم؟ یا میگیم همش برساخته، یا میگیم پوچه و زندگی سراسر پوچ است. داریم ببینیم این دو تا آینده که نهرهای انتقادی تکنولوژی تو فضای غرب دارن. حالا ما میخوایم در واقع یه انسان شناسی بکنیم که داروینی نشی، اگزیستانسیالیست اونجوری هم نشی، تو فضای بذهان ساختار رو بفهمیم، عامل رو بفهمیم، محیط و عوامل بیرون هم دخالت بدیم. تو فضای آینده نه آیندهمون تکنولوژی بشه، نه آیندهمون نهیلیسم یا
برساخت. انسان از بین میره
چی؟
تکنولوژی به این
معنی
که انسان از بین
میره. حالا احتمالاً انسان
با تکنولوژی تلفیق میشود.
این که همه حرف هست دیگه. یعنی الان ذهنیتی که هستش ربات ها میان تو همه جا غلبه پیدا میکنن. حالا یه بار است که ما با ربات ها همین کار میکنیم، واگه اینقدر ربات ها پیشرفت میکنن که آدم هم حس میکنند. یعنی خلاصه انسان ابزارسان، اون ابزاره دیگه جای انسانو گرفت.
اصلا یک سوال تو محیط دارم، این که قرآن میفرماید که ما شما رو پراکنده کردیم برای که
همه اینا، برای همین نکتهشون خوب سوالیه، همه اینا بهره از حقیقت دارد. نشانه دیگه اینا غلط هم. یعنی واقعا یه جاهایی برساخت داریم، واقعا یه جاهایی نمیدونم کنش ها معانی تخیلی مزخرف داریم، واقعا همه چی داریم. من تو بحث انسان شناسی میگم، ما نه فقط بگیم انسان حی متعله، فرعون هم انسان است، عمر هم انسان است. انسان شناسی ما باید انسان شناسی باشه، هم بتونه موسی رو توضیح بده هم فرعون رو، هم حضرت علی رو توضیح بده هم معاویه رو. نه اگه تو انسان شناسی نتونی معاویه رو توضیح بدی، انسان شناسی اسلامی نیست. اون جمله معروف شنیدید همتون که بنی امیه تو حدیث توحید رو آزاد گذاشتن، شرک رو ممنوع کردن، چون اگه شرک و افراد بفهمن میتونن توحیدشون درست بشه. برای شما انسان شناسی که شرک و نادیده بگیره انسان شناسی نیست. خلاصه منظور رو برسونم، من با این دست فرما میخوام وارد بحث بشم. انشاءالله اگه جلسه بعد خواستیم خدمتتون باشیم و زنده بودیم و اینها، دوستان لطف کنن، یعنی من دیگه مقدمات رو تموم کردم. اگه این بحث آخرم خیلی دید فشرده، من فایل صوتی تو مال خواهرام میذارم، اونو اونجا بردارید. اونجا تقریبا یک ساعت اینا رو گفتم. بعد از جلسه بعد لطف کنید سوره بقره آیه 28 تا حدود 40 اینا باید باشه. 20 یه دست بعد نگاه کنم بهتون بگم. نه خود قرآن حالا علمی دارم هرچی هم بخونید بهتر، ولی من حرفم اینه خود قرآن از آیه 28 بله 28 تا اصلا نمیرسیم توی یکی، اگه دو جلسه گذاشتید جبران نمیگذاشتید دو جلسه انشاءالله میرسیم تا آیه 39 بخونید، اونجا رو با انتقادی بخونید. یعنی درست قرآن کتاب خداست اما چرا اینجوری حرف زده؟ بعد من اون وقت به نظرم میرسه که اینها در واقع افقهایی رو برای ما باز میکنه. اگه حال بیشتر داشته، چون من تو توضیح این بحثم احتمالاً از آیات آفرینش انسان تو سوره هجر هم استفاده کنم، سوره هجر آیات آفرینش هم اینا سوره هجر این چند تا آیه خوندم فکر نمی کنم خیلی زحمت داشته باشه. آیات آفرینش به نظر من از 30 شروع نمیشه، از 28 شروع میشه. هم مثلا علامه طباطبایی اغلب از 30 شروع کردن، تاکید میکنن از آیه 28 سوره بقره بودم نه 30، علامه و دیگر نه 30 شروع میکنه. تو سوره هجر من داستان رو از آیه 19 شروع میکنم، نه از آیه که اغلب از آیه 26 شروع میکنم، از آیه 19 میرین به خود تا اون همون بحث چیز دیگه، مثلا تقریبا آیه 43 44 اینا اون اصل داستان آفرینش تمام میشه. این که در ما هم سابقه رو حالا فقط تمام تلاش کردیم که شما بدونید فضای غربی چیه، حالا از این بعد من دیگه میخوام برخط اسلامی شو بگم ان شاء الله. اون واقعا پیشنهاد میکنم آیه قرآن کاری نداره دیگه، یه مطالعه بکنید که روش فکر کنید چرا خدا داره اینجوری حرف میزنه، چه نکاتی میخواد بگه که بعد من گفتم بعد خیلی گارد نگیرید کم کار کنید. و من حرفای من با علامه طباطبایی متفاوته، یعنی من حرف علامه طباطبایی با همه احترام میگیرم برای ما داره، من به نظرم میاد مثلا تو آیه سوره بقره من نظر علامه رو قبول ندارم، ولی شرمندگی از علامه طباطبایی البته ایشون خیلی واقعا نظر علامه یه نکته خاصی تو نظرش قبول ندارم بگم خیلی جو از ایشون استفاده کردم. اون نکته خاصم بهتون بگم، اونی که قبول ندارم که ایشون زبان رو مهم نمیدونه، من زبان رو خیلی مهم میدونم، معلومه زبان ایشون میگه علم آدم الاسماء کلها منظور زبان نیست، بلکه ظهورش خیلی زبانه و میگم این ظهور درسته. حرف من اختلاف من با علم است، اختلاف من با علم اختلاف یه مورچه با یه چیزه کوه. خب و السلام علیکم و رحمت الله.